أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم سخن از توست و همان نیکویی ما کیم اول تویی آخر تویی هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش ای خدا بگمار قومی روحمند ای خدا بگمار قومی روحمند تازه صندوق بدن من واخرند خلق را از بند صندوق فسون که خرد جز انبیا و مرسلون ای کمین بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه یا رها کن تا نیایم در کلام یا بده دستور تا گویم تمام ورنه این خواهی نه آن فرمان تو راست کس چه داند مر تو را مقصد کجاست لیک گر باشد طبیبش نور حق نیست از پیری و تب نقصان و دق سستی او هست چون سستی مست کاندر آن سستیش رشک رستم است گر بمیرد استخوانش غرق ذوق ذره ذرهش در شعاع نور شوق وان که آنش نیست باغ بی ثمر که خزانش می کند زیر و زبر گل نماند خارها ماند سیاه زرد و بی مغز آمده چون تلکا جز مگر پیری که از حق است مست در درون او حیات طیبه است از برون پیر است و در باطن صبی خود چه چیز است آن ولی و آن نبی شیخ کبود پیر یعنی موسپید معنی این مو بدان ای بی امید هست آن موی سیه وصف بشر نیست آن مو موی ریش و موی سر عیسی اندر مهد بردارد نفیر که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر گر رهید از بعض اوصاف بشر شیخ نبود کهل باشد ای پسر چون یکی موی سیه کان وصف ماست نیست بر وی شیخ و مقبول خداست چون بود مویش سپید اربا خودست او نه پیر است و نه خاص ایزد است پیر پیر عقل باشد ای پسر نه سپیدی موی اندر ریش و سر از بلیس او پیرتر خود کی بود چون که عقلش نیست او لاشی بود
سلام علیکم بفرمایید
طفل گیرش چون بود عیسی نفس سلام علیکم پاک باشد از غرور و از هوس آن سپیدی مو دلیل پختگی است پیش چشم بسته کش کوته تگی است خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر به شما عزیزان با حضورتون در این محفل منور به جانهای شیفته شما گرامیان و همچنین عزیزانی که خارج از این مجلس مباحث این نشست رو میشنوند امید که خدای رحمان آنچرا که رضای اوست رزق ما قرار بده ابیاتی رو که برای شما خوندم که چند بیت اولش حالت دعا داشت و رها میکنیم چون مکرر خوندیم و گفتیم اما نکته ای که امروز مقدمه به ذهنم رسید و در نظر گرفتم و آمد و من هم ابیاتش رو یادداشت کردم که اینجا تقدیم کنم موضوع پیر در مثنوی است خیلی ما از این موضوع میشنویم در طول تاریخ هم زیاد گفته شده و شنیده شده که مقصود بالاخره از پیر کیست و چیست آیا پیر کسی است که قدی خمیده دارد و موی سپید یا نه مقصود عارفان و مولانا چیز دیگری است دو دسته ما تقسیم بندی که بکنیم، پیر از نگاه مولانا و دیگر عارفان وجود داره. یک دسته پیر تقویمی، پیر تقویمی مثل بنده، یه سنی ازشون گذشته، میگن فلانی 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سالشه، 90 سالشه. این یه نوع پیره، در واقع گذر زمان بر او عبور کرده و پیر تقویمی خوانده میشه. یک گروه دیگری داریم که نظر خاص عارفان هست، اون پیر باطن است، پیر درونی است، پیری که دگرگونی اتفاق افتاده باشه در درونش، ولو در سن جوانی باشه، ولو اون که موش سپید نباشه و یا باشه، خیلی تفاوتی نمیکنه. مهم انقلابی است که در درون او رخ داده باشه و او رو متحول کرده باشه، که حالا در این ابیات توضیح بیشتری تقدیم خواهد شد. میگه لیک گر باشد طبیبش نور حق، پیر، صحبت از پیر است. میگه اگر پیری باشه که طبیبش، درمانگرش و دارودهندش نور حضرت پروردگار باشه، یعنی نور روحانی باشه، نور معنوی باشه، نور جان و دل باشه، نیست پیری و تب و نقصان و دق، اون رو شما پیر تلقی نکنید. اون رو به معنای ظاهری عرض میکنم، پیر تلقی نکنید و نکوهشش نکنید در هر شرایطی که هست، چه به لحاظ ظاهری شرایط مسن بودن رو داشته باشه و چه نداشته باشه. دق یعنی نکوهش، او رو سرزنش نکنید، او رو نکوهش نکنید. چنین انسانی عرض کنم که در واقع به برکت نور حق منور شده و این پیری در واقع همون تحولی است که باعثی در او رخ میده. حالا این آدم ممکنه سست باشه، خیلی جالبه حرفای مولانا، میگه سستی او هست چون سستی مست. میگه نگید که این الان حالا به لحاظ ظاهری هم پیر شده، کمرش هم خمیده، عصا هم گرفته، راه هم نمیتونه بره، دو نفرم باید زیر بغلش رو بگیرن او رو ببرن و حالت سستی جسمانی به او دست داده. شما او رو نکوهش نکنید، سرزنش نکنید و این رو و تعبیر رو نگاه کنید، تعبیر فوق‌العاده سنگینه. اصلا عرض کردم این مرد یک عینک دیگری به چشمان خودش داره. میگه سستی او هست چون سستی مست. نمیگه این به لحاظ از دست دادن انرژیه، پیر شده و دیگه ناتوان دست و چشم و گوش و پا و کمرش خیلی کار نمیکنه و نه خیلی نمیتونه حرکت داشته باشه. میگه نه، این سستی مثل سستی مست هاست، از جنس سستی مست هاست. مست ها وقتی که شراب میخورن و مست میشن، کنترل خودشون رو از دست میدن از لحاظ جسمانی، ولو که خیلی جوان و خیلی نیرومند باشه. میگه این پیر الهی شما به ظاهرش نگاه نکنید، این اگر سستی نشان میده ظاهرش، معناش این است که به عشق الهی و به معرفت حضرت حق مست است و قادر به کنترل خودش نیست. یک شیفتگی، یک خیرگی پیدا کرده که دیگه به خودش توجه نداره، دقیقا مثل مستی که به خودش توجه نداره. خب خیلی نکته ظریفی رو داره بیان میکنه. سستی او هست سستی مست، کندران سستیش رشک رستم است. سستی تلقی نکنید شما این رو و ناتوانی و ناکارآمدی، بلکه رستم به این سستی رشک میبره. رستم با حالا نماد قدرت و نماد شدت و شجاعت و همت و از این حرفا که ما در فرهنگمون داریم، میگه اون موقعیت و اون جایگاه هم به این جایگاه رشک میبره. میگه کاش من هم مثل او اینچنین سست و مست بودم. گر بمیرد استخوانش غرق ذوق، چنین انسانی وقتی هم که میمیره حتی بعد جسمانیش هم فعاله، ذوق داره، شوق داره. یه نکته ای رو اگر یادتون باشه، چند سال پیش غزلی بود فکر کنم در مورد مولانا خوندیم و توضیح دادیم که الان من شماره اون غزل و ابیاتش سلام علیکم خیلی یادم نیست. اونجا مولانا گفت که به خرپشته من، خرپشته قبرستان من، خب این قبرا رو اینجوری منحنی روشو پر میکنن دیگه، علت هم داره، علتش هم اینه که بالاخره بر اثر گذشته زمان و ریختن باران و رطوبت و اینها فرو مینشینه، نهایتا صاف میشه، بخاطر همین به صورت خرپشته درست میکنن اولش که خاک میریزن. مولانا در اون غزل بود حالا یا یه جای مثنوی بود یادم نیست، دقیقا میگه که خرپشت، اگر به خرپشته من هم بیایید شما رو به رقص میاره، یعنی جنازه من که اون زیره که هیچی، اون خاک خرپشته من هم که عاشق هستم شما رو به رقص میاره. اینجا دقیقاً همین نکته رو داره بیان میکنه، میگه گر بمیرد پیر با اون ویژگی هایی که عرض کردیم، استخوانش غرق ذوق، ذره ذرهش در شعاع نور شوق، حتی از لحاظ جنسمانی هم دارای پرتو نور الهی است، وان که آنش نیست باغ بی ثمر. خب ببینید ما ملاک هایی که مولانا میده خودمون رو میتونیم با اینها محک بزنیم و ارزیابی بکنیم که ما در چه وضعیتی هستیم. وان که آنش نیست باغ بی ثمر، هر چقدر از عمرش گذشته باشه در واقع به بتالت رفته که خزانش میکند زیر و زبر، خزانم مرگه. میگه این چنین آدمی که از عمرش بهره نگرفته، تبدیل نشده، مبدل و دیگرگونی درش رخ نداده است، این آدم مثل باغ بی ثمری است که نهایتاً مرگ پاییز سراغ او خواهد آمد و او رو دگرگون و زیر و زبر خواهد کرد. این زیر و زبر کردن دو تا معنا داره، یکی این که این مرحله رو پشت سر میگذره و میره و ناقص میره و بدون برخورداری میره، یک نکته ظریف‌تر این است که مرگ او رو زیر و زبر میکنه، مرگ او رو متحول و یعنی یک تولد جدید رخ میده، دوباره زاده میشود. ببینید باز هم اینها چقدر با دیگر سخنان مولانا در نقاط مختلف مثنوی و دیوان کبیر همخوانی و همسویی و همپوشانی دارن این تعابیر، که خزانش میکند زیر و زبر، گل نماند خارها ماند سیاه. وقتی که خزان بیاید و بر باغ گل ببزد، نهایتا گلها همه از میان خواهد رفت و خارها و اون هم خارهای سیاه یعنی خارهای خشن و زخم کننده باقی میمانه. زرد و بی مغز آمده چون تل کاه، مثل یه خرمن کاه هست که رنگش زرده یعنی سستی و ضعف کاملا از شعرش متساعد میشه و مانند تل کاه بی خاصیت و حداقل کمبها و کم ارزش شده. جز مگر کدوم پیر؟ جز مگر پیری که از حق است مست. حالا هر کس در هر مرحله از حیات از عشق الهی مست باشه، اینو بهش میگن پیر. که حالا مثال خیلی جالبتری هم میزنه، بذارید خود مولانا بگه. جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیب است. یک چنین انسانی در درونش حیات طیب است، یعنی حیات پاک، یعنی زیست بسیار عالی و متعالی و مطهر و پاک است. حیات طیب یعنی این، یعنی حیاتش با اوصاف الهی در آمیخته دیگه. در درون او حیات طیب است، از برون پیر است و در باطن صبی. صبی یعنی کودک، طفل، جوان. میگه ظاهرش نگاه میکنه میبینی که پیره، کمرش خمیده، سنی ازش گذاشته، به قول مولانا موهاش سفید شده، ولی باطنش بسیار جوانه، چون عاشقه. انسان عاشق پیری رو حس نمیکنه و همواره خود رو در جوانی میبینه. علت این هم که گفتن در بهشت چنین است، انسانهایی که در بهشت حضور پیدا میکنن همه زیر 30 سالن تقریبا، یعنی اوج جوانی هن، میخوام بگم حالا یک کلمه 30 سالو بذارید از گوشتون خارج کن، در اوج جوانی هستند. علتش همینه، برای اینکه اونجا با رؤیت و دیدار معشوق چنان پر میشوند که حالت جوانی و صبی به قول مولانا بهشون دست میده. زیستشون تو اون مرتبه از سن نیست. بله این هم تعبیر قشنگی است. بله اما حالا من بر اساس روایاتی که در مورد سن بهشتیان آمده عرض میکنم، وگرنه اشارهشون درسته. اونجا بعیده، این جسم که قطعا نیست، این وضعیت نیست، و مقصود این است که در اوج توانمندی، در اوج مهارت، در اوج خوشی، در اوج نیاز قرار داره یک جوان دیگه. وان که آنش نیست باغ بی ثمر، که خزانش میکند زیر و زبر، گل نماند خارها ماند سیاه، زرد و بی مغز آمده چون تلکا، جز مگر پیری که از حق قسم است. در درون او حیات طیب است، از برون پیر است و در باطن صبی. سلام علیکم. خود چه چیز است آن ولی و آن نبی؟ یه همچین موجودی که با این ویژگی هایی که مولانا بیان کرد اگر پیدا کردید، او فی نفسه ولی است، فی نفسه نبی است. میبینید دیگه، شما منتظر نبی و ولی نباشید، همین دور و بر خودتون هم بگردید میتونید پیدا بکنید خود چه چیز است آن. سوال میکنه بعد پاسخ میده ولی و آن نبی. شیخ که بود تعریف دیگری برای روشن کردن پیر و شیخ، و این دقیقاً میخوام غرضم این بود که شما عزیزان رو متوجه این نکته ظریف بکنم که دارن میگند و گفتند و باز هم دارن میگویند که اینها صوفی بودند و اینها اعراض از دنیا کردند و اینها از لحاظ اعتقادی منحرف بودند و چه و فلان و اینها. من با جریان صوفیگری در طول تاریخ ایران خودمون و اسلام کار ندارم. بله، انحرافات فراوانی، شاخه های گوناگونی شما میتونید پیدا بکنید، منم کار کردم میشناسم تا حدود اینا رو. اما ما در سر سفره مولانا نشستیم. مولانا هم مشهور به این است که صوفی بوده. خب ببینید تعریفش از پیر چیه، تعریفش از صوفی چیه، به کلی متفاوته با آنچه که مطرح است. میگه که شیخ که وقت پیر، شیخ خب معنی شیخ هم همون پیره دیگه عربی. شیخ که بود پیر یعنی موسپید. حالا تا حالا میگو موه سپید ملاک شیخی نیست، الان میگه موه سپید ملاک شیخیست. حالا کدوم موه این؟ معنی این مو بدان ای بی امید. مقصود ما این موه سپید شده بر اثر گذر زمان تقویمی نیست. چیه؟ هست آن موی سیه وصف بشر. میگه موی سیه نشان دهنده خامی است، نشان دهنده حضور بشری انسان است، هنو اوصاف بشری برش حاکمه، هنو یعنی به حالت پختگی قرار نگرفته. ببینید موی سپاه رو، موی سیاه رو نماد گرفته، نماد اوصاف حاکمیت اوصاف بشری بر انسان در مراحل گوناگون زندگی ولو اینکه پیر باشه. و موی سپید رو نشان پختگی و معرفت و رشد و کمال گرفته. شیخ کبوت پیر یعنی موسپید، معنی این مو بدانه بی امید، هست آن موی سیه وصف بشر. پس وصف بشری انسان موی سیاست، نمادش هم اون سیاهی یعنی تیرگی، یعنی هنو خامی نیست، هنو روشنایی نیست، هنو منور نشده، پختگی رخ نداده. نیست آن مو، موی ریش و موی سر. دیگه خیلی دست ما رو روشن کرد، به اصطلاح نگاه ما رو، که من مقصودم اصلا این موهای ظاهری نیست. حالا مثالی که میزنه مثال خیلی جالب و گویایش. عیسی اندر مهد بردارد نفیر، که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. ببینید حضرت عیسی رو مثال میزنه. خب ما در قرآن داریم صراحتا هم آمده که حضرت عیسی در گهواره سخن گفت و خودش اتفاقا اونجا میگه من نبی هستم، بچه یه طفل شیرخواره‌ای که در گهواره خوابیده است. از کردم اون هم باید شما نمادین به قصه نگاه بکنید، و مولانا هم یکی از رویکردهای نماد رو اینجا از همین داستان گرفته. میگه عیسی اندر مهد بردارد نفیر، او در گهواره ندا میدهد و صدا میکنه و صحبت میکنه و چی میگه؟ بله میگه که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. وقتی که اعلام نبوت میکنه میگه اصلا من رو خداوند نبی قرار داده. خب اینا خیلی مهمه ها، یعنی اگر یه روزی من جرأت این رو میکردم که عزیزانی که حالا بیشتر آشنایی با بنده دارن میدونن، بارها من عرض کردم که مایل نیستم به مسائل قرآنی و تفسیر قرآن وارد بشم، چون نگاه هایی که دارم، برداشت هایی که دارم بسیار متفاوته و چه بسا متهم به تکفیر و کفر و نمیدونم زندقه و از این حرفا بشم. این نیست داستان، این یه ظاهری است که بچه در گهواره عیسی سخن گفت، یک نماد بسیار مهمی است که عرض کردم. حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی اینجا مولانا اشاره کرده دیگه، میگه که من عیسی اگر در گهواره سخن گفتم و اعلام نبوت کردم، یعنی من اعلام پیری کردم به عنوان پیر و مرشد و راهنمای شما خودم رو مطرح کردم، برای این است که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. یعنی در دوران کودکی و طفولیت در ما این تحول رخ داده است، ما در مقام شیخی نشسته ایم بدون این که دوران جوانی رو و میانسالی رو طی کرده باشیم به پیری رسیدیم. این پیری عقله، این پیری جان و روشنایی درون انسانه دیم. که هر کس میتونه این راه رو پیکن. گر رهید از بعض اوصاف بشر، حالا پیر رو داره میگه، مشخصاتش رو میگه، اگر پیر از یه بخشی از اوصاف بشری رو داشت، یه بخشیش رو هم تونسته بود از خودش دور بکنه و بزداید، بازم نمیشه بهش گفت پیر. خوب اینا رو ملاکای خیلی خوبی ها امروز برای جامعه ما هم به درد میخوره. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود، پیر نیست، کهل باشد ای پسر. کهل یعنی کهنسال، یعنی پیر، یعنی آدم موسی. آره به اون نمیشه شیخ گفت، باید از همه اوصاف بشری خارج شده باشه. چون یکی مویسیه کان وصف ماست، نیست بر وی شیخ و مقبول خدا. میگه اگه یه دونه مویسیه نداشت در وجودش، مویسیه به اون تعبیری که گفتیم یعنی اوصاف بشری، اگر یه دونه از اوصاف بشری که از کردیم حسادت هست، کینه هست، از بخل، طمع چه و امثاله، اگر دیدید مثلا از این هفتاش رد کرده، تونسته سلام علیکم در خودش محقق بکنه معکوسش رو و یه دونه باقی مونده هنوز شیخ نشده، باید اون یه دونه رو هم از خودش زائل بکنه. رضا چون یکی موی سیه کان وصف ماست، یعنی وصف بشری ماست، موقعیت انسانی ماست، نیست بر وی، اون نداره اینو، حتی یه دونه هم نداره، اون موقع شیخ و مقبول خداست، اون موقع میتونه جایگاه شیخی رو تصرف. چون بود مویش سفید اربا خود است، حالا پیر شده 90 سالش هم هست، همه موهاش هم سفید شده، اما با خود است، یعنی خودبینه، یعنی هنوز از خودش رهایی پیدا نکرده. چون بود مویش سفید اربا خود است، او نه پیر است و نه خاصه ای زده. تکلیف روشنه دیگه. پیر عقل باشد ای پسر، نه سپیدی موی اندر ریش و سر. خب اینم که روشنه. از بلیس او پیرتر خود کی بود؟ میگه اگر که شما مثلا این گذر تقویمی رو ملاک پیری قرار بدید، ما پیرتر از شیطان نداریم. حالا تعبیری 6000 سال مثلا بندگی کرده، نمیدونم 600000 سال، 6000 سال مطالعه مختلفی گفتن که دوره بندگیش بوده. میگه اگر که قرار باشه کهولت سن، گذر زبان، سن تقویمی، ملاک پیری به اون معنایی که ما میگیم ماه مولانا به اصطلاح قرار بگیره، ملاک قرار بگیره، خب شیطان از همه پیرتره و از همه منحرفتره. بله خواهش میکنم. بفعل نشد. بله دقیقا همینو، بله همینو میخواد بگه. میخواد بگه اگر شما اراده بکنید در دوران طفولیت، نوجوانی، جوانی و در هر دوره این تغییر و تحول میتونه رخ بده و اون پیری در شما محقق بشه. از بلیس او پیرتر خود کی بود؟ چون که عقلش نیست او لاشی بود. و داره شیطان رو متهم میکنه به اینکه علت ناکامیش و روی گردانیش از حقیقت، سلام علیکم، بی عقلیش بود. و انسان هر چقدر عاقل‌تر باشه، عقل او عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه، این آدم به مقام پیری نزدیک‌تره. مقام پیری به معنای پیش گام و پیش رو. بله خب. بله دیگه همینو گفت دیگه، همین فرمان شما رو گفت. گفت از برون پیر است و در باطن صبی، یعنی همون جوانی که شما گفتید، خود چه چیز است آن ولی و آن نبی. بله دقیقا همینطوره. یعنی چی؟ یعنی باطنی بسیار شکوفا، پرنشاط، پر امید، استوار و مستحکم داره. یعنی خود مولانا رو شما باید نماد بگیرید. بهترین نماد خود مولانا است. بهترین نماد هم نه، بهترین نمونه خود مولانا است که زندگیش داره نشون میده که بعد از این که عاشقی در او غلبه پیدا کرد و اون از اوصاف بشری قبل از 40 سالگی پاک شد، این ویژگی ها رو پیدا کرد. و من عرض کردم قبلا هم خدمت شما عزیزان، به این نکته توجه داشته باشید همواره وقتی که سراغ مثنوی میرید، چه در این گونه جلسات، چه خودتون، چه سایر جاها و دیوان کبیر، این نکته رو توجه داشته باشید. کل دیوان کبیر و کل مثنوی رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم، سرنوشت خود مولاناست. مولانا داره خودش رو معرفی میکنه، با دیگران کار نداره. من اگر یادتون باشه در 2 سال پیش که به داستانها میپرداختیم، اتفاقا توی داستانهای مختلف نشون دادم که مولانا خودشه. در داستان پادشاه و کنیزه که این همه بازیکن داره تو اون داستان، یکی از داستانهای پربازیکن مثنوی است. افراد گوناگونی در صحنه‌های گوناگون بازی میکنن، از پادشاه بگیرید شما تا کنیزک، تا اون پیری که آمد، تا اون زرگر، تا اون طبیبانی که برای درمان آمدن. 8-9 تا موزه و سناریو هست که این انسان‌ها دارن نقش خودشون رو اونجا بازی میکنن. همه اینا خود تک مولاناست. من اون موقع اثبات کردم برای شما اگه یادتون باشه عزیزانی که بودن 3-4 سال پیش، که اصلا پیری غیر خود مولانا نبود، طبیبانی غیر خود مولانا نبودن، کنیزی غیر خود مولانا نبود، شکارگاهی غیر خود مولانا نبود. همه اونها در وجود خود شخص مولانا جمع بودی. و داره ویژگی‌هاش رو میگه، داره اوصافش رو میگه، میگه من توی مرحله این اوصاف شاهی داشتم، یه مرحله اوصاف کنیزی، یا همزمان اوصاف کنیزی، اوصاف زرگری، اوصاف پیری، اوصاف پادشاهی، اوصاف شکارگری، همه اینها وضعیت خودش رو داره میگه. بسیار داستانه جالبی است و ما بهش پرداختیم و 100 بار اگر به اون داستان و امثال اون بپردازیم بازم که باز خودش داره میگه. در داستانهای دیگه هم همینطوره، در دیوان کبیر هم همینه. شما غزلهای مولانا رو نگاه کنید، حال خودش داره بیان میکنه. اگر نباشه حال خودش نمیشه قصه گفت. اگر انسان، شما شعرا رو هم در نظر بگیرید، هنرمندان رو هم در نظر بگیرید، شما حتی اونی که نقاشی میکنه، نقاشی‌های زیبا میکشه از صحنه‌های مختلف، حالا طبیعی یا خیالی، وقتی که برید دقیق روانکاوی و روانشناسی میکنیم این چقدر این اشتراک داره درونش با این، وگر نمیتونه خلق کنه اصلا. بله خواهش کنه. بله بله دقیقا. بله بسیار متشکرم، درست نکته ای زدید. حالا خودش که چنین ادعایی داره، خب پس چی؟ طفل گیرش چون بود عیسی نفس، پاک باشد از غرور و از هوس. میگه اگر شما دیدید که این نفع دم عیسوی داره، که دم عیسوی رو هم حالا 2 تا ویژگیش رو گفت، گفت پاک مطهر است، اصی از غرور که اتفاقا مادر همه گرفتاری هست، و از هوس. اگر دیدید این 2 تا ویژگی درش نیست، ولو اینکه طفل باشه، عیساست. طفل گیرش چون بود عیسی نفس، پاک باشد از غرور و از هوس، آن سپیدی مو دلیل پختگی است، پیش چشم بسته کش کوته تگیست. میگه مردم عمدتاً، عامه مردم پیری رو و موی سپید رو دلیل پختگی فرد میدانن و این غلطه. ببینید پس پیش کیا؟ پیش چشم بسته. پیش چشم بسته کش که او را کوته تگیست، یعنی کوتاه بین است، خیلی نزدیک بینه و عمقی و عمیق نگاه نمیکنه. لذا همین ظاهر فرد رو نگاه میکنه، میگه موهاش سفید شده، قدش هم خمیده، حتما این آدم پخته ای. در صورتی که ما بسیاری از پیرهای تقویمی رو میبینیم که اتفاقا بسیار ناپختگی نشون میدن. همین الان مصادیقش رو زیاد میتونید ببینید. خب عارفی پرسید از آن، حالا این خیلی جالبه، این یه داستان جالبی داره، گرچه در تواریخ و حالا در داستان‌های تاریخی به گونه‌های مختلف این داستان کوتاه آمده، اما آنچه که نقل شده تو تاریخ این است که خود مولانا ایشان، بازم میگم خود مولانا این قصه رو به وجود آورده، میگه از مسجد آمد بیرون، اطرافیانشان دور و برش گرفته بودند و میآمدند، یه دفعه یک کشیش پیر مسیحی آمد افتاد به پای مولانا. خب شخصیت واقعا عظیم بود، تعظیم کرد و احترام کرد و اینها، و مولانا برای اینکه اون و دیگران و امروز من و شما رو هم متوجه این نکته بکنه، این سوال رو ازش کرد. عارفی پرسید از آن پیر کشیش، خودشو داره میگه، میگه من پرسیدم از اون کشیش دم در مسجد، عارفی پرسید از آن پیر کشیش که توی خواجه محسن تریاک ریش. گفت ریشت پیرتره یا خودت پیرتری؟ سن ریشت بیشتری یا سن خودت؟ خیلی سوال مهمیه، یعنی متحول کننده است. گفت نه، من پیش از او زاییدم، بیز ریشی بس جهان را دیدم. گفت نه خیر، من قبل از ریشم متولد شدم. اون کشیش جواب داد و قبل از اینکه حتی ریش داشته باشم، دوران زندگی رو گذراندم، جاهای مختلف رو دیدم، چیزهای مختلف رو تجربه کردم. گفت نه، من پیش از او زاییدم، بیز ریشی بس جهان را دیدم. گفت ریشت شد سپید از حال گشت، خوی زشت تو نگردید است وشت. میبینی چه درس مهمی؟ گفت که تو پیر شدی، رنگ مو تغییر کرد، مو مبدل شد، دگرگونی در مو حاصل شد اما در تو حاصل نشد. گفت ریشت شد سپید از حال گشت، یعنی مبدل شد، تغییر حال داد، حالش خوب شده و خوی زشت تو نگردیده است وشت. وشت یعنی زیبا، ولی زشتی های تو به زیبایی مبدل نشد، پس تو پیر و کشیش و رهبر و پیشرو نیستی. او پس از تو زاد و از تو بگذرید. میگه موی سپید موی تو، موی ریش تو، مثلا 15 سال چه میدونم چقدر بعد از تو زاده شد، به وجود آمد، ولی از تو جلو زد، از تو سبقت گرفت. گفت او پس از تو زاد و از تو بگذرید، سبقت گرفت و رفت، تو چنین خشکی ز سودای سرید. سرید یعنی ترید، یعنی تلیت، همون تلیتی که خودمون میگیم، نونی که تلیت میگه، یعنی مشغول دنیایی. تلیت یعنی غذا دیگه، یعنی نونی که تو آبگوش خورد میکردن، میشون گفتن تلیت. حالا زمان مولانا ظاهرن سرید با سه نقطه تلفظ می شده. میگه تو هنو گیر نونی، یعنی گیر تنی، نون اینجا نماد تنه، تو چنین خشکی ز سودای سرید، تو بران رنگی که اول زاده ای، همونی که بودی، هیچ تغییری نکردی، فقط یه تقویم تاریخی رود گذاشته، یک قدم زان پیشتر ننهاده، جلو نیمدی، اصلا کاری نکردی، باز این موهل آقل سفید شده. همچنان اینم هم جالبه، همچنان دوغی ترش در معدنی، خود نکردی زو مخلص روغنی. خیلی نماد قشنگی رو داره بیان میکنه، تشبیه کرده انسان رو به دوغ، دوغی که در مشک در خمره میریختن و میریزن و این رو انقدر میزنن تا درش دگرگونی حاصل میشه و روغنش گرفته میشه، خالص میشه. میگه تو انسان خودت رو تو این تلاطم ها بودی ولی روغنت گرفته نشد، خالص نشدی، روغن ندادی. خلاصه روغن قبلا هم گفته بودیم دیگه که اصل قصه است دیگه، گفتیم گردو پوست داره، مغز داره، روغن داره، یعنی خلاصه نشدی هنوز و اصل نشدی، زوائد وجودیت رو نتونستی از خودت دور کنی. همچنان دوغی ترش در معدنی، حالا در ظرف، خود نکردی زو مخلص روغنی، روغن ندادی خلاصه، هم خمیری خمره تینه دری، گرچه عمری در تنور آذری. میگه هنو خمیری، هنو خمیری و در خمره تین یعنی خاک، هنوزم در خمره تین قرار داره، یعنی گلی هنو پخته نشدی که تبدیل بشه به یه سفال پخته شده که حالا وقتی که به اولا مبدل شده، بعد استحکام پیدا کرده، بعد قابل استفاده شده، بعد صدای خاص غیر گلی میده، صدای موسیقی میده وقتی بهش میزنه، متحول شده بی. این یه معناشه. معنای دیگرش هم خمیره، اشاره میکنه به خمیری که هنوز در تنور نرفته، به مبدل به نان و پختگی نشده. هم خمیری خمره تینه دری، یعنی در خمره خاکی هستی، گرچه عمری در تنور آذری. در صورتی که در این حال که یک عمری هم در میان آتش بودی، یعنی پخته نشدی، یعنی فراز و فرود و تجربه های گوناگون رو در زندگی کسب کردی، احوال و سرنوشت دیگران رو دیدی، حالات تاریخ رو مطالعه کردی، شنیدی، همه این اتفاقات افتاده، در درون خودت هم قوقایی به پا بوده که خود اون هم یک تنور آتش دیگری است، اما پختگی نداده به شما. خیلی جالبه، گرچه عمری در تنور آذری، گرچه پیران را در این دور لعام، در دو موزه پیش می‌دارند عام. این هم از اون موضوعاتی است که من نشون میده که فرهنگ مشترک 800 سال پیش با الان هم گاهی دیده میشه. گرچه پیران را در این دور لعام، دور لعام یعنی دور زیست فرومایگان، انسانهای رشد نایافته و پست، و البته مقصود مولانا اختصاصا علمای عصر خودش است، نه مردم عام، میگه این فرزانگان فرومایه. میشه فرزانگان فرومایه؟ چون اون تن میزدند و مسخره میکردند. میگه گرچه پیران را در این دور لعام، این دوری که ما هستیم، من مولانا هستم و امروز هم من و شما هستیم، در دو موضع پیش میدارند عام. در این دوره‌ای که فرزانگان لعیمانند یا لعیمان فرزانگان شناخته میشوند، تأثیر فرهنگی میگذارن رو مردم، عامه مردم، و عامه مردم اینجوری به پیران نگاه میکنند. یعنی چی؟ یعنی آثار تعلیم و تربیت و فرهنگسازی ایناست. مردم که با این چیزا کار ندارن، مردم از بزرگانشون، از علماشون، از پیشگامان خودشون میشنوند، یاد میگیرن رفتارشون رو، حرکتشون رو و پیغامشون رو و همه چیز. خب حالا اگر اونها دوره لعام باشن، فرزانگان لعیم باشن، فرومایگان باشند، هر کاری بکنن، الناس علی دین ملوک هم، ملوک هم هم به معنای ملوک حکومتی است، هم به معنای ملوک فکری است، هم به معنای ملوک اقتصادی است، فرق نمیکنه. اونایی که در رأس شاخصن، الناس علی دین ملوک، مردم دنبال زندگیشونن، مردم این دغدغه ها رو کم دارن، فرصت اصلا پیدا نمیکنه، ولی دنبال طرف دنبال نانشه، دنبال خوابشه، دنبال آرامششه، دنبال تحصیلشه، دنبال یه لقمه نانشه. شماها که از این مرحله رهیدید به هر دلیلی، یا موقعیت بهتری پیدا کردید و برخوردارید و نیازهای اولیه رو پشت سر گذاشتید، یا نه واقعا مشتاقانه پشت سر گذاشتید، فقیرید و در این حال مفتخرید، خب شما جلو دارید، شما چی میسازید، جامعه به دنبال شما میره. که یه بار منحنی معروف مرحوم دکتر شریعتی رو، که البته ایشون از یکی از جامعه شناسای فکر کنم فرانسوی یا انگلیسی گرفته بود، تایمبی نمیدونم مال کجاست، یادم نیست، از ایشون، این منحنی خیلی جالبه، میگه که این منحنی شما کسانی که امروز در قله این مخروط نشستن، که همیشه هم میگه اندازه یه دست، انگشتان یه دست بیشتر نیستن، اینها امروز چگونه میاندیشند، بشر فردا این گونه خواهد اندیشید. خوب دقت بفرمایید، حالا ممکنه سرعت نزدیک شدن 200 سال طول بکشه تا اینها فرهنگ قله نشینان سرایت کنه تو بدنه جامعه و پایین مخروط، و ممکن هم هست که نه، مثل امروز که سرعت ارتباطات و تبادل اطلاعات زیاد شده، خیلی این فاصله نزدیک بشه. دیگه می‌بینی نزدیک شده. خیلی با سرعت داره این اتفاقات در جهان رخ میده. دگرگونی که داره رخ میده. و ایشون میگه حالا امروز اونا چگونه میاندیشن، فردا جامعه بدنه اون مخروط این گونه خواهد اندیشید. و اتفاقا چند تا مثال جالبی هم داره که الان چون بس جامعه شناسی نمیخوام بکنیم و من مزاحمتون نمیخوام بشم، اونجا اشاره میکنه که اصلا کمونیست از اندیشه کسانی درآمد که اون موقع جزء نفرات برتر جهان بودن و جایزه نوبل برده بودن. اونها بر این اعتقاد بودن که ما تا روح را در زیر کارد جراحی خودمون لمسش نکنیم، باور نمی کنیم که روح وجود داره، یعنی خشک مادیت این عالم. و تو دودلش دیدید کمونیست در آمد. یعنی ببینید تفکر چقدر نقش داره. این تئوری پردازی هایی که بزرگان اندیشه در جوامع بشری می کنند، همه الان ما چیز ازش متوجه نمیشیم، بدن جامعه رو مقصودمه. نمیگیره که اینا چی دارن میگن و نهایتاً چه خواهد شد. اما وقتی که میاد این در درون جامعه اثر میگذاره، متحول میکنه جامعه رو به سمت مثبت یا منفی. این خیلی مهمه. بله شما میخواستید چی بفرمایید؟ رفت شو. بله خواهش. خب الان حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، اتفاقا دیروز با یکی از رفقا بحث میکردیم. این نسلی که الان در میدان قرار گرفته، به درست یا نادرست چون الان ما بحثی نداریم، این نسل عبور کرده از این قضیه. اصلا دیگه نه به حرف روشن فکرها گوش میدن، نه به راه حرف پدرشون و مادرشون گوش میدن، نه به حرف بزرگان دینیشون گوش میدن، نه به حرف عرض کنم بزرگان فکری، هیچ. خودشونن عبور کردن از این داستان و دارن خودشون میرن به سمت این که حالا تصمیم بگیرن، رشد کنن و به یک نقطه دست پیدا کنن. بله خواهش می‌کنم. حالا همین دیگه سلام اون برای اینکه اونهایی که مبلغه، حالا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم ولی اشاره میکنم ببینید، حالا ما که اینجا نیومدیم در دعوا کنیم، در روی سیاسی دعوا کنیم، ما داریم اتفاقا عزیز من خیلی خوب الان همینه، اینی که این بچه های امروز میخوان همونه که پیغمبر میخواسته، صورتش تغییر کرده. چرا اینو؟ خب من یه بار صحبت کردم دیگه، شما با این بچه ها سرکار دارید، فرزندانتونن، نوه هاتون هستن در اوج پاکی که سادگی که خیلی هاشون دارن، نمیگم همشون اینجوری سادگی دارن، اهل صداقتن، اهل پاکی هن، اهل دعاتن. میگن مادر دروغ نگو، میگن پدر دروغ نگو، میگن چرا با مردم چیکار داری، چرا مردم قضا، مگه اونا الان به ما رو نصیحت نمیکنن؟ همین بچه های 15-16 سال پس همونه دیگه، اصل دین رو گرفتن. خب این منافات نداره، نقض هم نمی کنه و دارن جلو میرن، منتها الان دیگه رهبری ندارن، زیر بار، نه اینکه باید داشته باشن، زیر بار رهبری نمیرن. امروز روشن فکر، نه اینا روشن فکرها رو قبول دارن، کسانی که تئوری پردازی روشن فکری میکنن تو جامعه همین الان، مثلا رویکرد اصلاحی تو امور سیاسی دارن. خب خیلی ها هستن دیگه الان، بسیاری از اساتید دانشگاه، مبرزان، صاحبان قلم، صاحبان کتاب و صاحبان نظر دارن توصیه های گوناگونی میکنن برای اینکه به جریان سیاسی رو اگر انحرافی درش هست اصلاح بکنن. درسته دلسوزانه هم به دین معتقدن اونها، هم به کشور معتقدن و هم حتی به اصل سیستم باور دارن و میخوان انحرافات رو اصلاح. کسی اصلا به این حرف اونا گوش نمیده، کدوم یکی این جوان ها دنبال اینا را افتاده؟ در صورتی که حرفاشون رو نگاه میکنیم این خیلی هم حکیمانه است، خیلی هم به درد بخور، اما دیر شده، دیر شده. اگر اینها 10 سال پیش 15 سال پیش این حرفا رو میزدن و جدی میستادند، این نسل اینجوری عبور نمیکرد. لذا نسل از این روشنفکرا که عبور کرده، از مبانی ظاهری دینی هم عبور کرده. یعنی الان با پیغمبر رو نقد میکنه، خدا رو نقد میکنه، امام رو نقد میکنه، هیچ کس هم نیست جواب بده. خب ببخشید،
پس این نتیجه ببینیم حالا اینا شروع کننده هستن، بعد از اینا وقت مثل اینا میشن اینجوری باید بکنیم؟ یعنی الان اگه یک اومدن با خود شما یا با خود این بحث
نمیدونم حالا اگه شما میخواید یه قانون جامعه شناسی از من بگیرید من بلد نیستم. بله خیلی حالا این جلسه جای این گفتگوهای تعاولی نیست. ما میخواییم هم فکرها تکون بخوره، همین بقیه شده که خودتون دارم. کلن همینطوره، تاریخ پر از این هاست. منتها ما الان اگر این تحول رو داریم میبینیم، ببینید 150 سال مثلا طول کشیده تا انقلاب اسلامی رو داده حداقلش. خب الان شما نگاه میکنید تحول فکری شو من دارم میگم، تحول اجتماعی و اینا رو نمیگم، تحولات فکری 150 سال طول کشیده. الان شما میبینید که نه، این فاصله خیلی کم شده. خب به خاطر همین تحولاتی است که در نوع اطلاع رسانی، رشد انسانی، تحصیلات، مطالعات اینا داره رخ میده. هی داره فاصله ها کوتاه میشه. خب در نسل های قبل، مثلا نسل قبل از ما اصلا ندیده اینا رو. نسل ما قبل اونا هم ندیده. چرا 150 سال طول کشیده تا یه تحول در واقع منحنی به قله رسیده؟ 150 مثلا 2 تا 10 تا نسل ندیدن. نسل 20 سال حساب کنیم 5 تا بیشتر 15 تا نسل ندیدن اصلا اون تحولات رو. الان ولی ماها 2 تا تحول داریم میبینیم. از لحاظ فکری دارم عرض میکنم، از لحاظ سیاسی اجتماعی الان بس نه. خب نه همین. هیچ کار قبول ندارن این نسل.
قبول ندارن. اصلا نمیپذیرن. یعنی دیگه ببخشید خیلی عامیانه تو کتشون نمیره یه همچین چیزهایی. اونا یه چیز جدید میخوان. یک اندیشه نو میخوان. که حالا اگر خودشون بتونن اینو
ما در طول 40 سال حالا قبلش هم بوده. من حالا این دوره‌ای که به هر حال به عنوان حکومت اسلامی این 4-5 سال شکل گرفته، این فرصت رو از دست دادیم. نتونستیم عریان شده یه دین رو به نسل‌های جوانمون معرفی کنیم. همونی که خودش معتقده الان همونو با ما بهش بگیم با اصلا دین همینه که تو میگی. حالا یه صورت‌هایی هم داره، ولی نمازی هم میخونن، روزه هم میگیرن و در مجالس و محافل مذهبی هم شرکت میکنن که اینا عرض کردیم پوسته است. ولی این پوسته البته لازمه حفظش. جوهرش همونه که تو داری میگی، اسمش عوض شده. ما نه، چسبیدیم به همون ظواهر و رو اونها هم هی فشار آوردیم. این جوان الان زده بیرون، دیگه هم زیر بار نمیره. امکان نداره که شما بتونید تحول فکری تو اینها به وجود بیاری. روز به روز هم داره بدتر میشه. اینا الان عرض کردم نه به پیشگامان روشن فکری مسلمان، پدرش اصلا پدرش استاد دانشگاه است، دیگه از این بالاتر نه اونو قبول داره و نه سیستم رو، جهتگیری فرهنگی سی هیچ کدوم اینا رو قبول نداره اصلا، عبور کرده. بله خواهش
استاد ببخشید، من خیلی هم مسئله رو از چند زاویه بهش نگاه کنیم، شاید بیشتر بگیرم. وقتی یه جوان میاد همه اینا رو میذاره کنار، ما فکر میکنیم داره بی‌ادبی میکنه، داره نه، من فکر میکنم وقتی ما به این صورت حرکت بکنیم تحت تاثیر افکار هیچ گروه ها قشت قرار نمیگیریم و احتمال اینکه سریعتر و بهتر به نتیجه مثبت
برسید
خیلی بیشتر.
نه اینکه مبارکه، من عرض کردم مبارکیش برای اینه که دیگه توش پیروی از یک اندیشه و یه فرد نیست. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خودش داره کشف و حقیقت میکنه. حالا بگذاریم، از اینا بگذاریم. گرچه پیران را در این دور لعام در دو موضع پیش میدارند عام، میگه مردم پیران اینجا بودیم دیگه، دعوا سر این بود که اینها به گونه ای رفتار کردن، فرهنگ سازی کردن که عامه مردم پیران را در دو جا احترام میگذارن. یعنی موقعیت و اهمیت پیر رو نفهمیدن که چیه. خب در دو جا احترام میگذارن. الان این اتفاقا خیلی بهتر محسوسه. کجا؟ یا در آن لوتی که آن سوزان بود، مثل که اون موقع اینجوری بوده، غذا میریختن توی یه دونه پاتیل، همه دورش جمع میشدن برای خوردن. اون وقت اون کسی که موسنتر بود و پیرتر بود به او تعارف میکردن. چرا؟ میگه غذا داغ بود، هنوز همه نمیتونستن بخورن. اینگه جوهرش این بوده، ظاهر نمیکردن این رو، اون پیر رو احترام میکردن، میگفتن شما بفرما، اون شروع کنه داغی رو تجربه کنه یا اعلام بکنه آماده بشه برای خوردن بقیه. خیلی جالبه. یا در میگه الان پیرا رو اینجوری جلو انداختن، یا در آن لوتی که آن سوزان بود، غذای داغ، اونجا گفتن شما بفرمایید، یا کجا، یا بر آن پل که از خلل ویران بود، یا اونجا که پل داشت خراب میشد و اینا ترس اینکه خودشون او رو انداختن جلو گفتن شما بفرمایید. خب اینا باز نماده دیگه، هم غذای لوت داغ نماده و هم از کنم پلی که در حال خراب شدن هست نهاد، یعنی قبول نداشتن در واقع. و این احترام، احترام کاذب بود، احترام به ظواهر بود. یک سلامی نشنود پیر از خسی. حالا یه ویژگی پیر، اما میگه مولانا اون پیران حقیقی کسانی هستند که حتی یک سلامی هم از یک خس، خس یک انسان فرومایه، نمیشنوند اصلا، انتظار ندارن. یک سلامی نشنود پیر از خسی، تا نپیچد عاقبت از وی بسی. میگه هیچ سلامی رو از فرد فرومایه قبول نمیکنه، تا اینکه نهایتا این فرومایه چیکار کنه، تا نپیچد عاقبت از وی بسی، مگر اینکه دنبال گرفتاری و رفع سختی و مشکلش باشه، یعنی بخواد قضای دار رو امتحان کنه، بخواد پول شکسته رو امتحان کنه، اون موقع به پیر سلام میکنه. ببینید یک سلامی نشنود پیر از خسی، هیچ فرومایه ای سلام نمیکند به پیر مگر اینکه اون تقاضا رو ازش داشته باشه. عنایت شد. خب این مقدمه مقدمه بود. من امروز برای اینکه بازی مقداری زائقه ها هم قرقاتی نشه یا بشه، یه غزلی آوردم این وسط براتون بخونم، غزل جالبی است. این غزل بیشماره است. بله خواهش. البته البته همینه، بله همینو داره میگه. میگه اگه شما هم به موقعیت پیری رسیدی دیگه اینا نباید بود تاثیر بذاره، با این نگاه بخوان به شما نگاه کنم، هندونه زیر بغل شما بذارن، من رو رشد بدن و اینو. بله درست. خب این غزلی که براتون میخونم که غزل بسیار زیبایی، شاید هم شنیده باشید، خونده باشید، در دیوانهای قدیمی، نسخه های قدیمی دیوان کبیر هست، اما بعدن این نسخه که تصحیح شده در بعضی از نسخه ها حذف شده. این غزل، غزل بسیار جالبی است و نشان میده که بوی غزل های مولانا هم به طور قوی میده، ولو اینکه حالا بگیم مال مولانا نیست، چون منتسب به یه داستانی هم هست و اون خیلی جالبه. شاید به خاطر همین ادعاهای سنگینی که در این غزل شده از جناب شمس تبریزی، اون رو حذف کردن از دیوان اصلی، نمیدونم هر چی که بوده. داستانم این است که شمس تبریزی یه روز به مولانا یه چیزی میگه، یه سری رو فاش میکنه که من صبح زود که از خواب بیدار شدم، یک حالت تحول یافته ای در من رخ داد و حال من دگرگون شد، من از نظر درونی عروج کردم، به معراج رفتم. و سفر معراجش رو برای مولانا باز میکنه و میگه که چجوری اتفاق افتاد. مولانا این رو تبدیل کرده به این غزل. پس بنابراین مولانا این غزل رو سروده، منتها سخنان شمس رو مبدل کرده به این غزل. در واقع گوینده این غزل شمس تبریزی است، منتها چون اون شعر و غزل نمی سرایید، مولانا این رو مبدل کرده و بسیار جالبه. سلام علیکم. میگه صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست، کافتاب آسا فتادم بر در و دیوار مست. جبرئیل آمد براق آورد، گفتا بر نشین، جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست. بر نشستم برد بر چرخم براق برق سیر، دیدم آنجا قطب را با کوکب سیار مست. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، او به شروگویان ملایک جمله از دیدار مست. از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من، ساغر خورشید بر کف، از می انوار مست گفتم این چون، گفتم ای چون تو هزاران در خمار جام عشق، کی شود مخمور جز در خانه خمار مست. دست او بگرفتم و با خود به بالا بردمش، برگذشتیم از سواد و از سواد عرصه اغیار مست، بهر ظلمت ماند از پس بهر نور آمد به پیش، عقل گفتا بگذر از این تا رسی دریار مست. بله به دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشاند، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. از مقام قاب قوسینم به او ادنا کشید، گفتم آنجا راز را با ساقی ابرار مست. گفتم اکنون باز می‌داری در این محفل مرا، یا مرا گویی برو در عرصه بازار مست؟ گفت نی ساربان ما توی ای شمس دین، رو مهار اشتران گیر و بکش قطار مست. این غزل رو محمد فرمودی چقدر جالب. و از کردم تموی غزل نشون میده که کار مولاناست، حالا به خصوص در اون بیت آخرش هم که اشاره به شمسه. اما داستان چیه؟ میگه که شمس تبریزی به مولانا میگه که من صبح از خواب بلند شدم، صبح زود سحر که باد سبا میوزد، باد تحول و دگرگونیست دیگه، باد سبا در صبح وزیدن میکنه و حیات میبخشه و هستی و به خصوص به درختان و به گیاهان و بوته ها و گل ها و اینها رونق میده، شکوفایی میده، عطر و بو میده، حیات میده در واقع. میگه بله نشاط انگیزه، باد سبا اصلا در آثار همه شعرهای ما هست. میگه صحبتم گویی چنین، ببینید حالشو داره میگه، یه وقت نگید فکر نکنید یه ادعای داره میکنه من اومدم بردن معراج و بعد ایده هم نسبت کفر بهش بدن و بگم ولی این کافر این چه حرفایی میزنی و اینها، نه خیر. داره میگه من یه حالی در من پیدا شد که اینا ویژگیش بود، این حال من اینطوری که در همه ما هم به نسبت هایی پیدا میشه دیگه. صحبتم گشتم چنان از باده انوار مست، باده انوار همون باد سباست. میگه باد سبا آمد و چنون در من وزیدن گرفت، چنون حال منو دگرگون کرد که من منقلب شدم، از حالت عادی خارج شدم به حالت مستی و بیخودی قرار گرفتم. حالا پس من این حرفایی رو که الان دارم میزنم حالت بیخودی من بود، یعنی حالت مستی من نیستم که دارم میگم، احوال من، آن دریافت‌های من هست که الان دارم اون رو بازگو میکنم. الان که هوشیار شده داره اینا رو میگه، این خیلی روشنه. اگر در اون حالت باقی میموند که نمیتونست اونا رو بیان بکنه. به هوشیاری پیامبر هم همینطوری بود، من این به شما عرض بکنم، حالا نسبت فاصله زیاده اما انبیا هم وحی بهشون میشد، به خصوص پیامبر ما خیلی روشنه، یعنی اصلا حالت غیر از این نگفتن که پیامبر همواره وقتی که بهش وحی میشد در حال غش و ضعف ظاهرش اینجوری بود، همون حالت مستی، میگه از خود خارج میشد و بعد به حالت عادی برمیگشت، بعد میگفت. خیلی جالبه، دقیقا با اینجا کاملا سازگاری، یعنی عمده وحی که اینا رو کی نقل کرده؟ اینا امام علی نقل کرده، جناب عایشه همسر پیغمبر نقل کرده، جناب خدیجه نقل کرده و در خود قرآن هم هست، ای گلیم بر خود پیچیده، قل قم فانذر، و چی داری میلرزیده پیامبر، وحی میشده، ابهت عظمت وحی و اون فضایی که یه دفعه میدیده اینو منقلب میکرده، رفته بوده زیر پتو و زیر گلیم و برای اینکه گرم بشه، ما وقتی تب و لرز میکنیم این کار میکنیم دیگه. بعد نهیب میزنه قرآن بهش که پاشو و چی رفتی اونجا، قم فانذر، بلنشو بگو چی دیدی، ما چی بهت گفتی، نشستی رفتی زیر پتو. حالا اینجا هم در واقع همین اتفاق داره در مورد شمس میفته و خودش میگه صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست، حالت مستی به من دست داد، بی خودی، حالت بی خودی بود، یعنی عقل رفت و جان و دل شکوفایی خاصی پیدا کرد، کافتاب آسا فتادم بر در و دیوار مست. این چقدر زیبا تعبیر و تشبیه خیلی زیبا و قشنگی میکنه، آفتاب آسا، آفتاب دیدی چجوری بدون هیچ غرضی، بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ تقاضایی، بدون هیچ توقعی همینجوری بر در دیوار میتابه، ول میشه بر در دیوار. مست هم همینطوری بود، مستا رو حالا ما الان کمتر میبینیم، یا ندیدم من خیلی وقته، ولی اون زمان دوران جوانی ما تو اون سیستم قبلی میدیدم، تو این خیابونا شبا تلو تلو میخوردم، میافتاد به میخورد به در و دیوار و جوب خیابون و ماشین و اینا. نه اون مصدوم خون مقدس. بله الان که این همه مصد اینجا نشسته ولی این شکی نداریم. آره میگم مستای دنیایی هم چون حالت بی خودی بهشون دست میده، یعنی اون عقلشون اونا را دست میدن، ولی زن این طرف اون طرف تلو تلو میخورن. مستهای معنوی هم همینطوره، اونا هم عقل دست میدن، منتها اونا وجودشون پر از عشق ها کمیت نور و خدا میشه، رضا به سمت بالا حرکت میکنن. اونها عقل را دست میدن، شیطان یا نفس درشون حلول میکنه به سمت پایین حرکت. رضا میگه کافتاب آسا فتادم بر در و دیوار مست. ببینید این آفتاب مسته، هیچ توقعی هیچ انتظاری اصلا خودش نیست، ارادهی و تدبیری نیست. جبرئیل آمد، اون در اون حالت جبرئیل آمد. حالا این رو شما میتونید با معراج پیامبر هم مقایسه بکنید که همچین حالتی در ایشون هم رخ داده. جبرئیل آمد و براق آورد و گفتا برنشین. مرکبی آورد جبرئیل به نام براق، که حالا این براق رو مورخین در قرآن هم گفتن مرکبی که پیامبر به معراج رفته اسمش براق بوده، و اتفاقا این کلمه براق کلمه قشنگیه که من مثلا فرض کنید 1400 سال پیش سرعت برق رو و سرعت نور رو داره نشون میده، که به سرعت نور حرکت میکنه. این مرکب، مرکب چیه؟ مرکب تحول و دگرگونی عشقه، همین کاری که با مولانا کرد. مولانا 40 سال تلاش کرد نشد، شمس تبریزی آمد با دو سه تا نشست، دو سه تا خلوت شبانه اون رو سیر داد، یه دفعه اون 48 ساله 40 ساله رو پشت سر گذاشت. یعنی کار 40 سال رو در ظرف دو سه شب، شمس اصلا دو سه شب هم نگیم، در همون یک جمله‌ای که در اون بازار عرض کنم حضور شما بنج فروشان که یقش رو گرفت و شمس اون سوال کرد و همه میدانید، همونجا این اتفاق افتاد است، این سیر اتفاق افتاد. رضا میگه جبرئیل آمد، مرکبی که آورد مرکب براق بود. یعنی چی؟ یعنی سرعت تحول خیلی بالا بود، خیلی زود این دگرگونی اتفاق افتاد، خیلی زود خالی شدن از خدای طبیعی و خدای کاذب رخ دادن. جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین. حالا این حرف رو که من دارم عرض میکنم، شمس تبریزی در یک جایی در مقالات اگر شما مراجعه کنید اونجا هم گفته که به من خرقه از هیچ کس نگرفتم. میدونید که اینا وقتی که میرفتن تو مسیر سیر و سلوک و کارهای صوفیانه، نهایتا وقتی که اون مقامات رو پشت سر میگذاشتن، مثل الان که فرض کنید تو حوزه علمیه افراد به درجه علمی میرسن، عبا و قبا بهشون میدن، عمامه میدن، عمامه اصلا مراسم عمامه گذارون هست. در صوفیه و در از کنم حضور شما که مقاماتی رو که اونها طی میکردن و سیر سلوک میکردن و تعریف شده هم بود و الان هم هست، به اون نقطه که میرسیدن از استادشون، شیخشون، پیرشون خرقه میگرفتن. خرقه صوفی یعنی یه پوشش و لباسی بود که تن اینها میکردن. دیگه از اون به بعد مردم هم تو جامعه میدونستن که این جزء سیر و سلک صوفیان است. شمس تبریزی میگه من از هیچ استادی خرقه نگرفتم، پیامبر در خواب به من خرقه داد. این ادعای اوست، داره روشن هم هست. من گفت اینجا هم ببینید داره همینو میگه. جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین. مرکبی آورد و به من گفت سوار این مرکب شد که مرکب عشق بارها مرز کردیم. بعد به من وعده هم داد، گفت جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست. بیا بریم یه جایی میخوام ببرمت که اونجا یک گروهی از مستان جمعند و همه جام شراب دستشون، همه در حال نوشیدن شراب عشق هستن و یک منظره اینجوریست، یه جایی که تمام عاشقان اونجا جمع هستن، جام بر دستند بهرت برای تو آماده ملاقات و دیدار و استقبال از تو هستن، ولی بسیار مست. بسیار مست یعنی بسیار مستند، اوج مستیان، یا اینکه نه تعداد زیادی مست جمع شده برای استقبال تو. جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست، بر نشستم برد بر چرخم براق برق سید. من سوار اون مرکب شدم و دیدم به سرعت برق من رو بلند کرد برد. این یه تحول درونی است، یک آن اتفاق میفته در درون انسان. بر نشستم برد بر چرخم براق برق سیر، دیدم آنجا قطب را با کوکب سیار مست. قطب در زبان صوفیه و فرهنگ صوفیان در واقع خورشیده، یعنی اون نفر اولی که قطب و قبله است و در واقع نماد و موضع دید اونهاست، قله است، که حالا پیر به تعبیر دیگری، او رو باید ببینن و به سمت او حرکت کنن که مثل او بشون، این میشه قطب. کوکب هم که ستاره است. خب میگه هم قطب اونجا بود، هم طرفدارانش و سالکان و کسانی که دنبال رو به او بودن و مریدان، همه دیدم اونجا جمعند و همه هم مست. دیدم آنجا قطب را با کوکب و کوکب سیار مست. حالا داره میره بالا، ببینید هنوز به اوج نرسیده. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند. کیا؟ دیدم بله، در آسمان باز شد، ملائک. خب ببینید اینا هیچ کدوم واقعیت عینی که نداره که، اینا در واقع احوال درون خودش شمس تبریزی است. آسمان در نداره که باز بشه، ملائک یه جایی محبوس نیستن که در باز شه بیاد بیرون، نه، داره همه رو نمادین صحبت میکنه. میگه در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشروا، گویان ملائک جمله از دیدار مست. میگه در آسمان باز شد، ملائک اومدن به پیشواز من و بشارت دادن و خوش آمد گفتن به من، مبارکه، خوش آمدی به من، گفتن جمله از دیدار مست. این دیدار مست هم باز دو تا معنا داره، یکی اینکه اینا از در آسمان که آمدن، یعنی پیش اومدن، که این به نظر من درست داره، میگه از پیش معشوق اومدن همه مستن، آها، رفته بودن اونجا شراب خوردند و مست مست بیرون آمدن از اون خمخانه، از اون خرابات، از هر چی که اسمش میذاری، از محضر حضرت معشوق، حضرت پروردگار، یعنی از شراب او خوردن، جانشون و ملائک همه پر شده از عشق و محبت به حضرت پروردگار و مست مست اینها اومدند و من رو استقبال کردند و به من بشارت گفتند. ابشروا، گویان ملائک جمله از دیدار مست، از سپهر چهارمین روح الله آمد پیش من. ببینید عیسی رو ما معتقدیم و در تواریخ هم آمده که حضرت عیسی که رفت به معراج در آسمان چهارم متوقف شده. آسمان چهارم هم اونجایی است که خورشید در اونجا وجود داره. حالا دلایل توقف ایشون اونجا اقامت کردن حضرت عیسی هم حرفای زیادی و افسانه های فراوانی گفتند که من یه بار خدمت شما عرض کردم که چرا در اونجا ایشون متوقف است، بر اساس یکی از افسانه هایی که خیلی هم شاید نشه بهش اتکا کرد، که تعلقات رو میگیرن و این البته اصل این تعلقات رو میگیرن اصل معراجه، یعنی پیامبر اگر رفت معراج از تعلقات رهایی پیدا کرد، سبک شد، پرواز کرد و سرعت پرواز به واسطه کم وزنی است، اینکه وزن دیگه نداره دیگه. نمیدونم الان این دیشب نشون میداد این سفینه رو دیدید که رفته بود اون همشهری ما، یعنی اون ایرانی عزیز ما که بله رفته اونجا، دیدید وقتی که از سفینه می اومد بیرون ول بود دیگه تو هوا. اینجوریه، بی وزنی حاصل میشه وقتی که انسان تو عالم معنا اینطوره، وقتی که معناهاش که وزنهای او هستن از او گرفته بشه یا اونها رو بتونه رها بکنه، حالت بی وزنی پیدا میکنه، میشه روح، روح مجرد میشه و رضا همه جا میتونه پرواز کنه و بره، هیچ هم بعید عقلی نیست یه وقت نخواهید انکار بکنه، اینا حقیقتی است که وجود داره. میگه که بالاخره اونها آمدن به استقبال من و حالا منم رفتم اونجا آسمان چهارم، عرض کردیم حضرت عیسی هم تعلقاتش رو همه رها کرد. میگن در افسانه ها که وقتی که به آسمان چهارم رسید یه سوزن همراهش داشت. میدانید که عیسی نه صاحب خانه بود، نه صاحب همسر بود، نه جایی مکانی داشت برای استراحت، این گوشه کنار هر جا پیدا میکرد، زیر درختی کنار دیواری میگرفت میخوابید، این عمر کوتاهی که داشت، تعلقاتش خیلی کم بود، تمام شده بود، ولی یه لباس هم داشت، این لباس رو در خرابه گوشه میرفت میشست، دوباره همونجا خوش میکرد، میپوشید، میدوخت، پاره میشد. یه نخ و سوزنی ظاهرا همراه ایشون بوده که در اون آسمان چهارم که تفتیش میکنن که خب دیگه چی داری، این رو پیدا میکنن و میگن خب اینو رها کن، ما میخوام بریم بالا، این سنگینه، این وابستگی نمیذاره. ایشون میگه که نه، من این لباس هم مرتب پاره میشه، خب من نمیتونم اینجوری، بده که با لباس پاره من بخوام حضور پیدا کنم، این نخ و سوزن رو بذارید با من باشه. نخ و سوزن البته نماد دوخت و دوزه، یعنی در واقع نماد نوع تعلقه، یه وابستگی، یعنی تتمش باقی مونده، هر چه که هست، حالا چه حتی حال معنوی باشه باقی مونده، این ترمز شد دیگه. به هر حال ایشون اونجا در آسمان چهارم متوقف و معراج ایشون تا اونجاست. اینجا هم جناب شمس 800 سال پیش به این موضوع اشاره کرده، میگه از سپهر چهارمین روح الله آمد پیش من. روح الله هم که اسم حضرت عیسی است. که بله خواهش.
اینجا این رو کنیم اونجا این سوزن بذاری کنار، میگه ما جایی که داریم میریم یا چه کسی که داریم میریم که ظاهر تو کاری نداره، داره با درونت کار داره یا با اون معنی الهی کار داره که به چه درجه از آگاهی رسیده و از داره.
بله همینه دقیقا، میخواد یه تعبیر دیگری میخواد بگه ما با عریانی حقیقی تو کار داریم، این آدم اونجا لباس نیاز نداری که خودت باشی و این سوزن هنوز خودت رو از خودت کامل جدا نکرده دیگه. کی؟ حالا عرض کردم اینا افسانه های تاریخیه، ولی اینکه در چرا در آسمان چهارم متوقفه ایشون نمیدانیم، اصلا آسمان چهارمی وجود نداره، اینا مراتب کمال و رشد انسانیست. خب میخواد بگه که نسبت مثلا به پیامبر اسلام ایشون مرتبش پایین تره. خب اینکه خود قرآن هم صراحت داره به این موضوع. بله
و اون معراج رفتن هم استاد خیلی جالب بود، سوالی که خیلی از جوان باش درگیرم جواب میده، اینکه معراج فقط مخصوص پیغمبر نیست، هر کسی میتونه معراج رو بره، و ضمن اینکه این معراج معراج فیزیکی نیست، درسته که خیلی از بچه‌ها یاد داده بودن که حضرت رسول فیزیکی بلند شده رفت تو آسمان، و جوان ها خیلی با این مشکل دارن، خیلی از آدم با این مسئله مشکل دارن، ولی این معراج برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته و روحانی هم هست.
بله خیلی ممنون. من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، اشاره درستی کردن، اگر بخوام وارد این بحث بشم حرفای زیادی هست معطل میشید، من میخوام لب این غزل رو خدمت شما عرض کنم و خیلی وقتتون نگیرم. پس شمس داره میگه که من با آسمان چهارم رسیدم و یعنی تو اون مرتبه عیسایی دست پیدا کردم، اونجا عیسی رو دیدم. اینا ادعایی است که شمس هم داره میکنه، خب سنگینه دیگه، بالاخره من تو مقام عیسی بالا رفتم و حضرت عیسی رو در آسمان چهارم دیدم، و جالب اینه که از سپهر چهارمین روح الله آمد پیش من، ملاقاتی داشتیم با حضرت عیسی، ساغر خورشید بر کف از می انوار مست. یه ساغر خورشید تو آسمان چهارم، بله بر اساس اساطیر و افسانه ها رو علوم نجوم قدیم و اینها، میگه خورشید تو کف حضرت عیسی بود، مقام و جایگاه بلندیه، شوخی نیست، خورشید در کفش بود که یعنی نور مطلق شده بود و در واقع به شدت هم از نور خوردن مست شده بود، غذای نور خورده بود که همون غذای عشقه و مست عشق بود، مست نور بود. ساغر خورشید بر کف از می انوار مست، گفتم ای چون تو هزاران در خمار جام عشق. این جان سخن اینجاست، شمس داره میگه و مولانا البته. گفتم ای چون تو هزاران در خمار جام عشق، میگه که مثل تو خیلی آدم های زیادی هستن که خمار نوشیدن اون شراب عشقن، یعنی اون شراب، خب اینا یه بار نوشیدن دیگه که الان خمارن، بهشون نرسیده، کم شده یا ظرفیت اونها رو بالا رفته دیگه پرشون نمیکنه، مثل آدم هایی که در همین به اصطلاح شراب مادی هم همینطوریه دیگه، بعد از یه مدتی دیگه ای باید پیاله ها رو زیاد کنن وگرنه مست نمیشه. این هم داره همینو میگه، میگه که مثل تو خیلی زیاد هستن که اینها در خمار جام اون عشق حضرت پروردگار در حالت مستی هستند و در حالت خماری و انتظار، خماری انتظار هم هست، کی شود مخمور جز در خانه خمار مست. این خیلی مهمه، میخواد عیسی رو برداره ببره از این موقعیت برتر بالاتر ببره، داره بهش میگه که تو اینجا موندی، باید بری تو خانه خمار مست بشی. این اگه میخوایی تو الان خماری، باید بری پیش خمار. خمار کیه؟ صاحب شرابه، کسی که شراب سرو میکنه و مرکز سرو عرض کنم که می عشق هست که خود خداست، میگه باید بری پیش او. چرا اینجا موندی؟ تو در حالت خماری قرار گرفتی، ناراحت هم هستی از این که خماری دنبال شرابی، شراب که اینجا نیست، اگر میخوای باید بری تو خانه خمار. خیلی قشنگه، گفتم ای چون تو هزاران در خمار جام عشق، کی شود مخمور جز در خانه خمار مست. اگر مستی میخوای بری خونه خمار، اونجا پر شرابه، هر چقدر هم بخوری کم نمیاد و هر چقدر هم ظرفیت داشته باشی هست. دست او بگرفتم، حالا این ادعا سنگینه دیگه، از ناحیه شمس تبریزی میگه من دست عیسی رو من گرفتم، دست او بگرفتم و با خود به بالا بردمش. برگذشتیم از سواد عرصه اغیار گشت مست. خیلی جالبه، سواد عرصه اغیار یعنی اونجایی که خاصان رو راه میدن، ما به اونجا هنوز نرسیده بودیم. یک مرتبه‌ای بود، یه مرزی بود که ما از این مرز که اغیار نشین بود، یعنی هنوز به حریم خصوصی خمارخانه راه نمیدادن، ما از اون مرز عبور کردیم. یعنی یه عده رو پشت سر گشتم، همون هزارانی که اونجا بودن. کی شود مخمور جز در خانه خمار مست؟ برگذشتیم از سواد عرصه، یعنی میدان اغیار، غریبه ها، غریبه هایی که هنوز محرم نشدن که برن تو خانه خمار. خب شراب خوردن، بهشون دادن، ساقی برده توزیع کرده، خودشون هنوز این موقعیت رو پیدا نکردن که برن بشینن پیش، عرض کنم که اون معشوق. کی شود مخمور جز در خانه خمار مست؟ لذا میگه من با این موضوع به حضرت عیسی گفتم که بیا با من بریم تا ببرمت پیش خانه خمار. دست او بگرفتم و با خود به بالا بردمش. برگذشتیم از سواد عرصه اغیار مست، بحر ظلمت ماند از پس، بحر نور آمد به پیش. ببین اینا همه حکمت های بلند آفیقی قصه داره میگه.
سواد عرصه معنیش اینجا سیاهی عرصه،
بله دیگه، میدان تاریکی. برای اینکه هنو یه خودشونن اونجا هستن، من از میدان تاریکی من عبور کردم به روشنایی میدان جان دست پیدا کردم. بله، اشاره ظریف. اینجا داره میگه که من رفتم اونجا و اینم مهمه، بحر ظلمت ماند از پس، پشت سرم بحر ظلمت، همینی که اشاره، اون تاریکی تیرگی باقی موند و من شدم نور. ببینید ما در سیر سلوک معارف عرفانی داریم که نهایتا میرسیم به حجاب نور، درسته؟ همه شما اینو میدونید، یعنی حجاب های متعددی وجود داره که انسان کنار میزنه، حجاب بخل، حجاب کینه، حجاب حسد، حجاب چه که اینا همه حجاب تیره است. اما وقتی که حجاب های تیره رو پشت سر گذاشتیم، حجاب اصلی باقی میمانه که حجاب نوره. بعد دیگه فکر میکنن رسیدن به اونجا تموم شد، میگه نه، اصلا خود نور هم اونجا حجاب میشه برای شما، اون رو هم باید پشت سر بگذارید. این که در فیلم ها و در گفته های کسانی که در رفتن در کما و برگشتن توضیحات میدن، میگن اونجا اون وجود ما شبیه یه حاله ای از نور بود، یعنی وجود جسمانی خودمون رو و دیگران رو میدیدیم، یه شبهی از نور بود، درسته؟ یه شبهی، یعنی هنوز یه مقداری جرمیت باقی مونده که قابل رؤیت هست. اگه جرمیت باقی نمانه دیگه قابل رویت هم نیست، میشه روح مجرد و تمام. اینجا هم شمس تبریزی داره به همین موضوع اشاره میکنه، میگه ما اون ظلمت ها رو، حجاب های ظلمانی رو دریدیم، آمدیم از بحر نور آمد به پیش. حجاب نور اومد پیش پای ما، پیش روی ما قرار گرفت. بعد چیکار کردیم ما؟ عقل گفتا بگذر از این تا رسی در یار مست. عقل همون عشق بود. اونجا دیگه مرتبه عشق و عقل است که در هم آمیخته شده. میگه عشق یا عقل به من گفت که اینجا هم متوقف نشی، یا فکر نکنی دقیقا نور رو دیدی تموم شده، نه، باید از این مرحله نور هم، حجاب نور رو هم باید بدری و عبور کنی. عقل گفت تا بگذر از این تا رسی در یار، بری تو اون خمخانه معشوق مست. بر لبه و اینها دیگه سنگینه دیگه، بر لبه دریای اعظم کشتی دیدم در او. میگه رفتیم از همون بحر عظیم نور، در اونجا که رسیدیم من دیدم در کنار این دریا یک کشتی وجود داره، که این کشتی در واقع اونجا متوقف است برای این که این انسانهایی رو که طالب هستن و حجابهای گوناگون رو پشت سر گذاشتن، اینها رو از حجاب نور هم عبور بده. و چقدر زیباست، میگه که بر لب دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. میگه پیامبر رو دیدم و علی ابن ابی طالب رو. ببینه حالا اینا سنی هم بودن دیگه، میگه من علی رو دیدم و محمد رو دیدم که در این کشتی نشستند و حال دگرگونی دارند. ببینید احمد مرسل به حال و، یعنی در حالت حال کردن بود به تعبیر عامیانه امروز، حال بسیار خوشی داشت احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. اینا مست بودن اونجا در اون کشتی بودند و وقتی که من به اون کشتی رسیدم که حالا میخواد بحر نور رو پشت سر بگذاره، یعنی حجاب نورانی رو، دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان. ببینید این که برمیگرده اونجا میگه خرقه من از پیغمبر گرفتم، این دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. دریای نور بود، دریای پر از گوهر نور بود، و ما رو میگه از اون دریا عبور دادند. و اینجا خیلی جالبه که دقیقا اشاره به معراج انبیا و اولیاست که عرض کردم بالقوه تمام شما و انسان‌ها این امکان رو دارن. از مقام قاب قوسینم به او ادنا کشید، این اشاره دقیقا به آیه قرآنه. میگه علی ابن ابی طالب دست منو گرفت و سوار این کشتی کرد و برد از مقامی که مقام پیغمبر بود. ادعام که میگم سنگینه اینه، منو برد اونجا. مقام قاب قوسین در قرآن داریم، قبلا هم من 3-4 سال پیش به این آیه اشاره کردم، خیلی تعبیر زیبا و قشنگی است. ببینید وقتی که اولا قاب قوسین یه فلسفه خیلی مهمی داره، یه فلسفه نزولی داریم ما، یه فلسفه صعودی داریم، یعنی در واقع تعریف دیگری از انا لله و انا الیه راجعون که یه دایره دو قوسی هست، یه قوس صعوده یه قوس نزوله. قوس نزوله که ما آمدیم، یه قوس صعوده که ما میریم. خب اینجا هم که داره میگه مقام قاب قوسین، یعنی دو تا قوس، دو تا کمانی که این دایره انا لله و انا الیه راجعون رو تشکیل میده و ما رو میبره اون بالا، این یه معناشه. معنایی که حالا در چرا این تعابیر رو به کار برده قرآن و خیلی جالبه، میگه در اون دوره ها چوپانان وقتی که گوسفندان خود رو میبردن در بیابان و کوههای اطراف مکه بچرونن، خیلی طبیعی حرف زده قرآن، اینا از کوه بالا میرفتن و بعد هم میشستن پیش هم دیگه که حالا غذا بخورن، نهاری بخورن و اینا رو تعریف میکردن. اون میگو من دیروز گلم رو بردم تا صدر همین درخت صدر، به صدر مثلا هشتمی، اینا نشانه هاشون بود، به صدر دهمی، اون یکی میگو من به صدر آخری. این صدرت المنتها که در قرآن آمده که قاب قوسین او ادنا و بعد هم بل صدرت المنتها، میگه من تا نوک قله رفتم، من گلم رو تا صدر آخری که دیگه از اونجا به بعد درخت صدر نبود، تا اونجا من رفتم. این حد قرآن از همین فضای فرهنگ عمومی استفاده کرده و قاب قوسین، اما معنای عمیق به اصطلاح لایه های زیرینش همین است که عرض کردم، اشاره داره به قوس نزول و قوس صعود. حالا میگه از مقام قاب قوسینم که پیغمبر رفته بود. حالا در معراج پیامبر اون آیاتی که مربوط به ایشون است، اونجا میگه که پیامبر رفت قاب قوسین او ادنا، رفت و قاب قوسین یعنی دو تا قوس مونده بود، اینم یه معنایه، دو تا قوس کمان. چرا؟ چون اون زمانها قدیم وسایل اندازه‌گیری نبود، یا وجب بود یا قدم طبیعی این کار رو انجام میدادن، یا با کمان، دهانه کمانها میشد متر و میگفتن 10 کمان 20 کمان، این زمین ارزش اینه، طولش اینه، یا قد این آدم یا قد این فرش مثلا 5 تا کمان. خب و همون قوسه در واقع. اینجا هم داره همینو میگه، میگه که پیغمبر آمد بالا تا مقام قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین یعنی دو تا قوس مونده بود به معنای دو تا کمانه، یعنی فاصله خیلی کم شده تا برسه به مقام محمود و مقام اله الوهیت، نرسیده به اونجا. از دو تا قوس هم او ادنا یه کمی هم نزدیکتر، میگه بیا یه کمی نزدیک، میگه 2 متر بیونده وایسا، یه کمی از 2 متر نزدیکتر، یعنی این فاصله
داخل حریم
واقعی مونده، هنوز یکی نشده با خداوند. لذا میگه از مقام منم برداشت برد اونجا، از مقام قاب قوسینم به او ادنا کشید، یعنی حتی نزدیکتر برد، خورده بالاتر برد، جلوتر رفتم، گفتم آنجا راز را با ساقی ابرار مست. رو به رو شده با خدا، یعنی خدا رو در وجود خودش دیده به تمام حالش داره میگه شمس تبریزی، نه اینکه این سفر اینجوری اتفاق افتاده. میگه من یک دگرگونی احوالی درم رخ داد که این مراحل درش بود، ملاقات کردم حضورا نشستم پیش خدا با این فاصله او ادنا و با او گفتگو کردم و رازها گفتم، با او صحبت کردم. ببینید میگه که گفتم آنجا راز را با ساقی ابرار. ابرار یعنی بر، از ریشه بره، یعنی اونهایی که خیلی نزدیکن، اومده نشسته تقریبا زانو به زانوی معشوق نشسته، یکی نشده ولی روبروشه، خیلی نزدیکه، داره از نزدیک حرفاش رو میشنه، بلنگو دیگه نمیخواد. گفتم آنجا راز را با ساقی ابرار مست. یه گفتگوهای مستانه میگه من با اون ساقی کردم. خب ساقی هم که مسته، ساقی خودش از همه مستره که میاد شراب سرو میکنه. با اون ساقی مست من مستانه سخن گفتم، باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش. ببینید این حال که داره میگه شمس تبریزی، عرض کردم نمیخواد داستان بگه، نه مولانا خواسته شعر بگه، میخواد بگه ای انسان شما از درون راهی برای سفر داری و اون سفر انفسیس، امکان سیر از درون داری تا اونجا که باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش، آستین افشان گرفتم دامن دلدار مست. میگه خودش به من شراب داد، من از دست او گرفتم و بعد هم بوسیدم. حالا اینکه دست او رو بوسیده، صورت او رو بوسیده، شونه او رو بوسیده، نمیدونیم به کجا راه پیدا کرده، اما نزدیک شده، از او ادنا هم نزدیکتر شده. باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدم، یعنی خیلی دیگه نزدیکی حاصل شد، یعنی من خیلی شبیه او شدم. خب به مقام خلیفت اللهی که هدف خلقت انسان هست من دست پیدا کردم. بعد اون حالت خوش به من دست داد، آستین افشان گرفتم دامن دلدار مست. شروع کردم به رقصیدن. آستین افشانی یعنی چرخ زدن دیگه، یعنی دست تکون دادن، یعنی احترام کردن، یعنی چرخیدن. وقتی که آستینا قدیما خیلی بلند بود دیگه، وقتی که دستشون حرکت میدن این آستین هم شروع میکرد رقصیدن و چرخیدن. به اون اشاره در آستین افشان گرفتم دامن دلدار مست. رفتم و دامن او رو گرفتم، گفتم اکنون، حالا ببینید این خیلی مهمه، گفتم اکنون باز می‌داری در این محفل مرا؟ دیدم خیلی جای با صفایی، خیلی مقام عالیه، خیلی حال خوشیه، خوشم اومد اینجا و گفتم کاش من میتونستم اینجا موندگار بشم و دیگه از این مرحله بر نگردم. گفتم اکنون باز می‌داری در این محفل مرا؟ اجازه میدی من همینجا بمونم پیش تو الان که در خمخانه تو قرار گرفتیم، دامن تو رو هم که گرفتیم، تو رو هم که بوسه زدیم، همینجا بمونیم دیگه، این مقام ما باشه. گفت نه. بعد گفتمش که اجازه میدی من اینجا بمونم؟ یا مرا گویی برو در رسه بازار مست. به من میگی که برگرد به بازار، اون تا به حالت مستی دیگه باید بریم، یه عقلی نی، حالت مستیست، برگرد به بازار. یعنی بازار یعنی کجا؟ در این میان مردم. تو حق نداری گلیم خودت تو فقط آب بکشی. تو اگر ادعای عرفان داری، ادعای رهبری داری، ادعای پیشگامی داری، ادعای قلاووزی داری به قول مولانا، اگر فقط گلیم خودت رو بخوای از آب بکشی میشی زاهد، عارف نمیشی. زاهدان دنبال این بودن و هستن اونایی که تم زاهدی دارن که مشکل خودشون رو حل کنن، بهشت خودشون رو تامین کنن، کاری هم ندارن به دیگران، دارن غرق میشن، میفتن، شکنجه میبینن، اذیت میشن، مصیبت میبینن، نه کاری ندارن، سرش انداخته زیرو، میگه من گلیم خودم رو عذاب بکشم و برم. اما عارف نه، عارف تم انبیا رو داره، میگه نه من نمیتونم، مسئولیت من بردن دیگرانه، اینطور نیست که من خودم نجات بدم. یعنی خودخواهی دیگه، این نوع خودخواهی اتفاقا خیلی خودخواهی بلندی هم هست که من رفتم یه مقام بالایی رو کسب کردم، الان نخوام برگردم دست شما رو بگیرم ببرم، بگم شما بیاد بریم تو این باغ، از این فضا، از این نعمت‌های مختلف استفاده کنید، فقط من بگم خودم بمونم. هم نوعی حسادت درش احساس میشه که نمیخواد دیگران بیان، هم اینکه نوعی من هست درش که خب من اومدم پس دیگه دیگرانم بیان میشه مثل من دیگه، بس من زیاد میشه، مثل من زیاد میشه، یعنی هنوز معلوم باقیه که این محاسبات انجام میشه. لذا عرفا بر این باورند و شخص مولانا و انبیا هم همینطور، که چون گفته بود دیگه، یه بارم خدمت شما عرض کردم که یکی از این پیشگامان مکتب بودا این رو گفته بود، وقتی که به احوال پیامبر رسیده بود و اون بحث معراج و اینا، اونجا گفته بود که اگر من جای پیامبر بودم بر نمیگشت، اونجا میمونه. این همینه، اون مقام بسیار خوبی دست پیدا کردم، خب برگردم چیکار کنم؟ دوباره تو این زندگی، دوباره تو این سختی، دوباره این فشار، دوباره تنه، دوباره مسخره کردن، دوباره رنج تاریکی جمع و جماعت و انسانهایی که حالا سطوح روش نایافته ای دارن، همه اینا رو اذیت میشه آدم دیگه. ولی این نمیگه بهش که تو باید برگردی. گفتم اکنون باز میداری در این محفل مرایزه میداری باشه همینجا؟ یا مرا گویی برو در عرصه بازار مست، برو ولی مستانه برو، این خیلی مهمه. تو الان اومدی اینجا مست شدی، حالا برو تو بازار میان مردم، مردم رو دعوت به مستی کن، بگو اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشید باید عاشق بشید، عشق وجود شما رو باید ببله، عشق وجود شما رو باید تسخیر کنه، شما مهربان باید باشید، دوست بدارید، دوست داشته بشوید، از یک سنگ نسبت به یک سنگ جامد هست، باید این مراتب محبت و دوست داشتن در شما به وجود بیاد تا انسان که مقام بلند این عالم هستی. یعنی من ملاک میزان انسان بودن من به میزان عاشق بودن من بستگی داره. من چقدر عاشقم؟ عاشق یعنی چی؟ یعنی دوست دار، یعنی دوست دار، غیر از اینه مگه؟ یعنی هر کس دوست دار تر است عاشق تر است. حالا دوست داشتن یه وقت هست مادرم رو دوست دارم، پدرم، این دایره قبلا هم گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، دایره ها رو باید باز کن. من الان مادرم دوست دارم خیلی، پدرم هم خیلی دوست دارم، بچه هم دوست دارم، همسرم هم دوست دارم، دامادم هم دوست دارم، عروس هم دوست دارم، عموم هم دوست دارم، داییم هم دوست دارم، میره تا یه جایی دیگه بسته میشه، صفر میشه دیگه این دوست داشتن دیگه، با اونا خیلی نسبتی احساس نمیکنه. اما به میزانی که من وسعت پیدا میکنم، من انسانی من وسعت پیدا میکنه، دایره به همسایه هم سرایت میکنه، به محله هم سرایت میکنه، به شهرک من هم سرایت میکنه، به استان من، و همینطور جهانی میشه. وقت شما دیگه همه انسان ها رو در همه نقاط عالم دوست داری. اگه یکی سرش درد بیاد اونجا به شما بگه شما متاثر میشید، نمیگم حالا بلند میشید مثلا کاری میکنید، نه، این همین که دردمند بشه انسان کافیست. این یعنی این که من عشق او رو هم دارم، علاقه بود. یعنی من سرنوشت او رو سرنوشت خودم میدونم. اگه او سرش درد بگیره به قول سعدی همین میشه دیگه، جزوی به درد آورد روزگار. اگه انسان باشه دیگه قرار رو نداره. بله خواهش کنم. بله درست.
دوم اینکه شمس میگه من رفتم تا مثلا دو متر و نتونستم برسم، ایشون میگه تا در این کاربرد فیزیکی هستیم نمیشه اون اتفاق وحدت رخ بده، مگر اینکه مرتبه جهنم رو ما رد بکنیم و لایسوزی شما مشکلات میکشید.
حالا اینجا یه بحثای خیلی سنگین فلسفی و منطقی و تاریخی پیش میاد که پرداختن بهش انسان رو بیشتر هم دچار تشتت درونی میکنه. خب بحث این که حالا وحدت وجوده یا وحدت وجود نیست این عالم، الان یه عده‌ای رو متهم میکنن به وحدت وجودی. الان یکی از عزیزان ما که باز داشته بودنش از حضور در کلاس های مولانا همین رو گفته بودن، گفته بودن شما نرید اونجا. تو چرا؟ گفته برای این که مولانا وحدت وجودی بوده. حالا وحدت وجودی اصلا برید شما نگاه کنید، داستان بسیار مفصله، مال اسلام هم نیست، در مکاتب مختلف ادیان الهی همیشه مطرح بود. آه وجود با خدا یکیست یا وجود جداست و خدا هم جداست. خیلی بحث فلسفی مهمیست و اشاره حالا شما هم به اونجا برمیگرده. اما مولانا خودش روشن کرده، ببینید میگه گفتم اکنون باز می‌داری در این محفل مرا، یا مرا گویی برو در عرصه بازار مست. باید مست بری تا دعوت کنی. اگر میخوای دعوت کننده دیگری باشی نمیشه، خودت مست نباشی و بری مردم رو به مستی دعوت کنی. خودت اهل حسادت باشی، اهل کینه باشی، اهل نفرت باشی، اهل هزار جور نیرنگ و عرض کنم ریا و کلک باشی، بعد بخوای دیگران رو دعوت کنی، امکان نه، نمیان. همین میشه که میبینید نمیادن خیلی ها دیگه. نمیان. بعد بایستی شما مست بری و این مستی رو به نمایش بگذاری، ببینن این چقدر بیخود شده، مثل آفتاب به قول مولانا افتاده به در دیوار، چنین مستی داره. خب اون اقبال میکنن و همراه میشن. گفتم گفت که باید بری بازار مست و اینها. گفتم نی نی ساربان، او گفت، من گفتم این زمینی بمونم، گفت که نه، گفت نی نی ساربان ما توی شمس دین. گفت تو ساربان از طریق نماینده مایی، ساربان ما هستی، اون قطار و شتران رو تو باید بری برداری بیار، یعنی کاروانی در راهه، این کاروانی که در راه الیه راجعون هست شما برو. این افسار ساربان چیکار میکرد؟ مسافرا همه سوار شترها بودن تو کاروان، اون ساربان جلودار بود، افسار اولین شتر رو میگرفت تو راه میرفت و بقیه قطار دنبال او میرفتن، انسانها هم بر اون مراکب شترها سوار بودن. اینجا هم میگه که تو باید بری اونجا. گفت نی نی ساربان ما توی شمس دین. شمس دین نماد انسان کامله، صحبت از نه مولاناست، نه شمس الدین، نه کسی دیگری. هر انسانی که به مراتب کمالی پیدا کرد این جایگاه ساربانی رو نسبت به او پیدا میکنه که ببره اون انسانهای دیگر رو منتر. رو رو چیکار کنم؟ برم کجا؟ برو رو مهار اشتران گیر و بکش قطار من، برو این کاروان رو برده بیار با خوده. خب این هم غزل امروز ما. و بله موشه جان، گفتم هر وقت خسته شدید به ما بگید. ما داشتیم راجع به عشق صحبت میکردیم در جلسه پیشین، ادامه بدیم ابیات شروع. با دو پا در عشق نتوان تاختن، ببینید باز همین مساس، با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. خب ما در آموزهای مولانا تا حالا یاد گرفته بودیم که به ما گفت که بایستی عالم عاشق عالم آدم بی سره، یا عالم عاشقی عالم بی سر و پاییست. وقتی که تا من سر دارم منم، تا پا دارم منم، بنابراین تا اینها رو من بتونم وابستگی ها و تعلقات رو رها بکنم، من حقیقی من آشکار میشه. اما اینجا خیلی جالبه، مولانا برعکس میگه، میگه با دو تا پا و یه سر نمیشه، رو باید خیلی پا و خیلی سر داشته باشی تا بتونی این راه رو طی بکنی. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. هر کسی را خود دو پا و یک سر است. آدم ها که همه اینو دارن، با هزاران پا و سر تن نادر است. باید هزار تا هزاران پا و سر داشته باشی تا در این وادی عشق و میدان عشق بتونی دوام بیاری و بقا پیدا کنی و بتونی استمرار ببخشی. با هزاران پا و سر تن نادر است، زین سبب هنگامه ها شد کل هدر. میگه به خاطر همین که پا و سر زیاد نیاز داشت این راه، مثلا یه راهی که خیلی طولانیه، خیلی سنگلاخه، خیلی ویرانگر هست و شما مثلا باید ده جفت کفش هم تو کوله پشتید بذاری، این کفش ها تو راه پاره میشه. اینو داره میگه دیگه مولانا. میگه راهش راه ناهمواره، راه سخته، راه پرزحمته، هر کسی نمیتونه خودش رو خالی کنه، هر کسی نمیتونه اوریان بشه از اوصاف انسانی، اوصاف حیوانی، اوصاف گیاهی، اوصاف جمادی که راجبش صحبت کردیم. این خیلی تلاطم داره، خیلی جاده ناهموار سنگلاخی رو باید طی بکنه تا بتونه اینها رو از خودش بکنه. لذا میگه که هنگامه است، زین سبب هنگامه ها شد کل هدر. میگه این همه هیاهو و سر و صدا و بگیر و ببند و ادعای عاشقی کردن همه هدر رفت. خب خیلی ها اومدن در میان انسان ها بودند و هستند که ادعای عاشقی میکنن، اما وقتی که اون سنگلاخ ها میرسن میبرن. زین سبب هنگامه ها شد در شد کل هدر، همه این ادعاها میگه باطل شد. هست این هنگام هر دم گرمتر، تمام ادعاها، تمام مجذوباتی که در بیان بشر بوده همه از بین رفت، نابود شد و عمر کوتاه داشت، فناپذیر بود، اما یک هنگام همچنان گرم باقی مونده و اون هنگامه عاشق نیست، میدان عاشق است. میگه این تنور عاشقی همچنان گرمه، از ابتدای خلقت بشر تا حالا هر جا گرما بوده، هر جا حرکت بوده، هر جا نور و روشنایی بوده، به برکت تنور عشق بوده. هست این هنگام هر دم گرمتر، هنگام عاشقا، هنگام عاشقی، معدن گرمی است اندر لامکان. یه جایی میگه در لامکان وجود داره که اونجا معدن تولید حرارته، حرارت عشق تولید میکنه، همون جذبه الهی است. که چیه؟ اهمیتش چقدره؟ هفت دوزخ از شرارش یک دخان. خب این چی میبینه؟ چی میفهمه؟ شما ممکنه بگید نشسته این کلمات رو سرهم کرده و نوشته دیگه اینا رو. نمیشه، خیلی داره یه فضای عجیبی میبینه، در پیش چشمانش که میگه زین سبب هنگامه بله معدن گرمیست اندر لامکان، تولید عشق میکنه. کجاست اون معدن گرمی؟ خود خداست، اونه که داره تولید این جاذبه رو میکنه. ما در جلسه پیشین عرض کردیم که گرمای عاشقی یعنی میدان جاذبه یا این عالم هستی، یعنی حرکت، یعنی نور، یعنی روشنایی، یعنی نیرو، یعنی انرژی و همه اینا از اون منشأ داره صادر میشه دیگه. زو اینا معدن رو پیدا کرده، میگه معدن گرمی است اندر لامکان و اونقدر هم عظمت داره که هفت دوزخ، که حالا هفت هم نماد مطلق آتش و جهنمه، بله هفت دوزخ از شرارش یک دخان. اون معدن تولید گرمای عاشقی به قدری شدیده، به قدری پر حرارت هست که هفت دوزخ یعنی آتش هایی که شما میتونید تصور کنید در مقابل اون مثل دوده، یعنی مثل حرارت دود چقدره در مقابل شعله های آتش. مرگ آشامان، تعابیر رو نگاه کنید، این تعابیر دو سه تا تعبیر تو این ابیات داره، فوق العاده تعبیر جالبی و خلق خود مولانا هست، جای دیگه شما پیدا نمی‌کنید. مرگ آشامان ز عشقش زنده‌اند، این تضاد و تناقض و تعارض رو نگاه کنید. کیا زنده‌اند؟ اونایی که مرگ می آشامند. موتو قبل ان تموت، قبل از این که مرگ حقیقی فرا برسد اینها خودشون از اون وابستگی ها مردند، خالی شدند از تعلقات و وابستگی ها. مرگ آشامند، اینا غذاشون مرگ، مرگ میخورن. یعنی چی؟ یعنی لا، مرگ یعنی لا دیگه. ما میگیم لا اله الا الله، نفی همه چیز و اثبات او، اینم هم همینه دیگه، مرگ آشامند هم یعنی همین. بله خواهش. بله
یعنی درصد لذت و آگاهی که میده اونجا هفت برابر اونه. پس اون آتش هم اون آتشی نیستش که ما تصور میکنیم، اون آتش باعث ارتقای آگاهی ما میشه.
حالا قبل بله این نکته ظریفی بود اشاره کرد، قبلا هم به این موضوعات پرداخته بودیم که اصلا فیزیکی چیزی به نام آتش و هیزم و نمیدونم منقل و منقل و اینا نیست. خلاصه آتش و اینا تنور و اینا نیست، بلکه ببینید یک تعابیری داره قرآن خیلی زیباست، حسرته یکیش اونه. خب میگه وقتی پرده کنار میره شما میبینه عجب من چه چیزایی میتونستم با چه چیزایی فراهم بکنم و نکن. این حسرت دائمی هم هست دیگه، همش اینا رو داری میبینی و داری زیست ادامه میدی به حیات، حیات جاودان داری دیگه، داری ادامه میدی، همیشه اینا جلو چشته، همیشه حسرته، همیشه سوختنه، همیشه پشیمانیست. خب ببینید گاهی که پشیمانی به شدت در انسان غالب میشه، ببینید چه سوزی ایجاد میکنه، واقعا آدم تب میکنه، واقعا آدم عرق میکنه، واقعا آدم خیال میکنه مریضه، باید برد. خیلی از اتفاقا تبها از ناشی از همینه که ما حالا دنبال عامل فیزیکیش میگردیم. بله بله دقیقا، پرده کنار میره و همینه دیگه. ببینید من یه بار یه خاطره خاطرم نبود، یکی از این شنیدید و اینا نمیدونم یادم رفت که من بگردم اون، چون من پیاده کردم روی کاغذ انشا شد اون فایل صوتی که اون آقای اصفهانی چندین ده سال پیش 15 سال پیش فکر کنم عزیزان قدیمی تر یادشون باشه، مثلا خانم سعادت من خون اینا یادتونه، من فکر کنم دادم به شما کپی اون. اون موقع ایشون یک نکته ای گفته بود، حالا نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکنه که من در حال کما بودم و چه اتفاقات افتاد و چه فضاهایی رو دیدم و مرتبا دیگه دعوتش میکردن تو شهرستان های مرمر میرفت همین رو بازگو میکرد. یه نکتهش من کار دارم که به این بحث ما میخوره. ایشون میگه که من آدم بدی بودم. ببینید آدم نمیخواد جانواز آب کشه برای خودشو مطرح کنه و محبوب خلق کنه و اینا، نه میگه من آدم هر کار بد و زشتی بگی من کرده بودم. خودش داره میگه این رو تا همون لحظه ای که من تصادف کردم و رفتم در حالت کم. اما دست منو گرفتن، راهنمای من آمد، که حالا همشون هم همینو میگن، راهنما آمد و منو برد و برد و جاهای مختلف رو نشون داد و چه کرد و چه کرد و اینا، برد یک کاخ خیلی رفیع خیلی زیبایی به من نشون دادن، گفت که این کاخ هم مال شما. گفتم من که کاری نکردم، که من هر چی کردم بدی بوده و زشتی بوده و اینها، این کاخ بابت چه کاری دارن به من میدن؟ گفت که شما یه روزی با خانوادت رفته بودی پیکنیک زیر درختی و نشسته بودن سایه و اینها، شما رفتی از رودخانه آب بیاری، رودخانه فاصلش زیاد تو چند کیلو، رفتی یک ظرفی رو آب کردی، آمدی تو راه که می آمدی دیدی یه بوته خاری گیاهی چیزی، این خیلی پژمرده شده و برگاش آویزون شده و حالش خیلی بده، تشنه است، این آب رو پای این بوته گیاه خالی کردی و رفتی، این کاخ محصول اون کار شماست. ببینید ممکنه که بگه آقا اینا افسانه است، خب بله کاخی که نیست که با سنگ و چوب و نمیدونم در و دیوار و آینه کاری درست کرده باشن، که داره جایگاهش رو، داره جایگاه معنویش رو و اون ارتقاء روحانیش رو داره بهش نشون میده، میگه تبدیل شده به نماد کاخ، چون من غیر کاخ چیز دیگه نمیفهمم، که باید به من بگن که کاخ خیلی مرفع زیبای چه به تو دادیم، چون واقعا من تصور دیگه ای من انسان غیر از اون ندارم، لذا اون رو اونجوری تجل ظهور پیدا میکنه باطن اون عمل، که اون حالا چرا این کار ساده آب دادن به یه گیاهی تو بیابون یه همچین نمادی رو ایجاد میکنه در مسیر رشد و کمال انسان، برای اینکه اون خالص بوده، میگه این کار رو که تو انجام دادی تو اون بیابون هیچ ما به ازای براش تعریف نکردی، این کار رو کردی که کرده باشی، فقط چهار نفر ببینن و کف بزنن و بگن چقدر آدم ایثارگریه و چقدر آدم خوبیه و ببین آب زن و بچه نیاز زن و بچهش رو داد به این و فلان و اینا، هیچ که نیست نخی او داره میبینه ده او، خب بله عرض کردیم اون موقع است که ذره کاخ میشه و برعکسش کاخ ذره میشه، اگر حب توش باشه، اگر غرض توش باشه، اگر ما به ازاد براش تعریف کرده باشیم، اگر توش معامله کسب و کار بده بستون باشه، خب همون قدر هم ارزش پیدا میکنه دیگه، ارزشش میشه همون. مگم من یه سیب دادم و معادل یه سیب من باید من بدید، معادل یه سیب هم میده، اما اگر نه ما هم به یه سیب رو دادم و بدون این که معامله در ذهن من باشه، سیب رو دادم که داده باشم خلاص، اون موقع به این باقی سیب هست که سراغ شما میاد. بله ببخشید فقط توصیه‌ای که به شما عزیزان میکنم و به خودم، خلوص خلوص خلوص، ای خدا این رو به روزی ما کن، در هر کاری که میکنید خلوص خالص باشه. و حتی قدیم ها که میگفتن شما اگر میخوای پنجره رو باز کنی که هوا بخوری، نیت معنوی کن، بگو من برای اینکه صدای اذان بشنوم پنجره رو باز میکنم، میخوای هوا بخوری، من نمیگم این قدم دیگه ریاکاری و بازی آدم با خودش بکنه، نه میخواد بگه که این در واقع تعلیم این است که ما به ازایی براش تعریف نکن، این کار رو بکن که کرده باشی، فقط همین. و کار بسیار مشکلی است، بسیار کار دشواری است، جنگ با خیش رخ میده و انسان نمیتونه از اون مرحله خودش رو خلاص کنه. من یه قطعه ای از شمس تبریزی آورده بودم، اگه پیدا کنم براتون از مقالات بخونم، اگر نه که یه غزل بسیار زیبا دیگه توضیح نمیدم و چون وقت کمه، بخوایم وارد این مبحث عشق بشیم گرفتار میشیم، گرفتار میشیم.
فاصله که شما پیدا میکنیم این یه سوره به نام تقابونه.
بله.
این اگه کسی وقتش باشه نگاه کنه براش خیلی خوبه.
یوم تقابون.
یوم تقابون که قیامت، یه معنی قیامت هم تقابونه. و الان من تو زندگی خودم دقت بکنم تو اطرافیام، چون جایی که مثلا بیشتر حالت مثلا رفاقتی داره بیرون میرم، ایشگی اصلا راضی نیست کوچکترین کاری به هم دیگه، در حالی که به هم دیگه کارهای کوچیک نیاز به هم داریم بکنیم، اصلا خودمون نجات پیدا میکنیم، اصلا به اون بر کاری نداریم. کارهای کوچیک کوچیک همه ما با هم دیگه قهریم، داریم سلام علیک میکنیم، حالا هم دیگر میپرسیم، ولی در عمل قهریم با هم و اتفاقات من... نزدیک افتاده که من اصلا بهتم زده چرا اینجوری شد.
حالا ریشه های زیادی داره این جلسه جاش نیه، ولی نکته بسیار مهمیه این تقابونی که اشاره فرمودن از غبنه. خب همینه، همه حسرتی است که سرکار خانم فرمودن، میگه یوم تقابونه، یعنی روز حسرته، روز احساس مغبون شدنه، روز احساس زیان کردنه. عجب این بود و من میتونستم اینو مثلا بگیرم و بخرمش، این طلای ناب رو چطور غفلت کردم، چطور همینجور میسوزی، میشه جهنم و از این جنس کارها. این نکته رو از شمس نمیدونم، فکر نمی کنم اینجا گفته باشم، براتون عرض کنم. اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ خوب دقت بفرمایید، هم جنگ های بیرونی هم جنگ درونی ها، هر دو حالت رو مولانا داره، شمس داره بیان میکنه. اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ نمی کنند. میگه تا انسان با خودش در جنگه، تا با دیگران در جنگه، چه بیرون چه درون، تا دیگران رو قضاوت میکنه. ما همش با بعضی از این دوستان و رفقا و گاهی اعضای خانواده و دعوا سر همین داریم، میگم چی کار دارید به مردم که چی کار دارن میکنن چی کار نمیکنن و هی مقایسه میکنید. تا خودت مریض میشی فوری میگی که آره فلانی هم مریض شده بود رفت دکتر همین دارو رو بهش دادن، منم برم. اصلا چی کار داری تو؟ مریضی او جداست، مریضی تو جداست، او جداست، جداست تو هم جدایی. حتی تا این حد میخوام بگم، تا این حد که ما مقایسه ها و قیاس میکنیم کار غلطیست. اما این جنگه، جنگ با خودمون. اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنن؟ سوال میکنه، میگه نمیکنن. منتظر نباشید که شما عالم معنا درش برو شما باز بشه، همونطور که شمس کو در آسمان باز بشه برو شما، ملائک بیان به ابش رو بگن به شما، نمیان. چرا؟ چون ترک جنگ و مخالفت بگو ماده جنگ هواست. این خیلی مهم، میگه جوهر تمام کشمکش ها، ستیزه ها، جنگ های بیرونی درونی هوای نفس انسان است. هر کجا جنگی دیدی از متابعت هوا باشد. شما تو همین جنگ های در دنیا هم که میبینید همش همینطوریه. کسی در بند صلح باشد چنین معامله کند، چنین سخن ها گوید، سخنی گوید و کاری کند که اگر به گوش آن کس برسد او را به صلح رغبت افتد. میگه غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، قضاوت نمی کنه، راجب انسانهای دیگه حرف نمی زنه. اگر راجب انسانهای حرف زد و به گوش اون انسانها رسید، در اونها رغبت ایجاد بشه، یعنی مهر و دوستی و محبت ایجاد بشه، نه عکسش کینه و نفرت ایجاد بشه. اگر به گوش آن کس برسد آن را به صلح رغبت افتد، به آشتی اهل آشتی بشه، نه اینکه این ستیزه تشدید بشه. گوید که من سخت خجالت دارم از کرده ها و گفته های خیش. یعنی چطور رابطه انسان ها رو میخواد اصلاح بکنه؟ میگه حتی اگر کسی هم با شما دشمنی کرده نشینید بعدشو بگید، یه جایی بشینید خوبی هاشو بگید. بالاخره این آدم دوتا خوبی هم که داشته که، همش که بد نبوده. اگر خوبی هاش هم بگید دروغ نگفتید، ریا نکردید، بگید خب من دروغ بگم، نه در مورد تو مال تو رو خورده دیگه، این کار بدی بوده درسته، ولی فقط همه مال همه هم خورده، این در 40 سال 50 سال زندگیش هیچ کار خوب نکرده، هیچ رفتار خوب نداشته، هیچ اخلاق خوب نداشته، اونا رو بگو. میره به گوشش میرسه، آشتی صورت میگیره، محبت و گرما بین انسان‌ها فراهم میشه. لذا در حالا در کشورها هم همینطوره، فقط در بین انسان‌ها که نیست که، این قاعده کلیه. آقا شما اگه بشینی فوش بدی به کشورهای دیگه خب معلومه چی میشه، شما اینجا بشینی فوش بده به همسایه، یه وقت هم نبیشه شروع کنم از ویژگی خوبی همسایت تعریف کنم. میگم عرض میکنم، نمیگم ما دروغ بگیم، ولی هیچ کشوری بی عیب نیست، هیچ کشوری هم همش حسن نیست، بی حسن هم نیست، همسایه هم همینطوری، هیچ انسانی هم همینه. خیلی خوب، ما بیم از شمس داره به ما عارفانه یاد میده، میگه آقا بیه خوبی ها رو بزرگ کنید، اونها رو جلوه بدید، اینها رو گسترش بدید، این عالم توش گرما و رفق و مدارا و دوستی ایجاد میشه دیگه. سخت خجالت دارم از کرده ها وقتی بشنوه، میگه چه حرفای خوبی زدن راجع به من، من چه کارهای بدی کردم و اینا چقدر خوب دارن راجع به من میگن. کرده ها و گفته های خیش آن همزاد شیطان بود. و بعد میرسه به این نتیجه همین آدم که کار بد کرده که اونا همزاد شیطان بود، از من نبود. نفس من، شیطان درون من باعث شد من اون کار رو انجام بدم. حالا دیگه به معرفت رسیده، جالبه، شیطان خودش رو داره میشناسه، از اون فاصله میگیره. یعنی شما دارید به رشد هم بهش میدید. مکر شیطان بود. یا رب چه بد کردم، آن چه بود که من کردم، چه وسوسه شوم بود که از من سخنی آمد و کاری آمد که خاطر او برنجید. او کجاست قصه و پشیمانی؟ خود در دل او سخنهای لطیف اندازد. پشیمانی، ببینید میگه خود پشیمانی این کارو میکنه، بعد پشیمون میشه از کاری بدی که کرده. نفس پشیمانی خود در دل او سخنهای لطیف اندازد، مهربان میشه، نوع گویشش کلامش عوض میشه و حرکات لطیفش تلقین کند که آن حرکات و آن سخنهای لطیف سرجوی باشه. میبینی که بعد از یه مدتی همه دارن و هم نزدیک میشن، دوستی داره میان انسانها و میان ملتها به وجود میاد. و دیگه حالا تتمش هم بمانه. میخواستم عرض بکنم که ما اگر بخواهیم از جنگ خودمون با خودمون با دیگران، جنگ بین ملت‌ها رهایی پیدا کنیم، راهش این است که محرم اسرار بشیم، با خودمون یکی بشیم، از میان خودمون برخیزیم. تا موقعی که با خودمون در جنگیم محرم اون آرامش و اون صلح نخواهیم شد. خب این هم
عوض بکنم. اینجا که این مسئله جنگ که شما جنگ درون خدا انسان، همین لغت امروزیش عصبی شدنه. یعنی هر کی رو حرف میزنن که خودشون میگن ما عصبی.
بله همینه دقیقا.
ولی موقعی که حالشون یه ذره خوبه، اون موقع اصلا میبینه به کار خوب دارم میپردازم، به خدمت میپردازم. ولی بیشتر همین تو جوان هم هست، قدیمی هم هست، تو خانواده هست، همش میگن عصبی هستیم، مثلا دنبال یه قرصی میگردن. اون جنگی که اونجا داره پیام میکنه لغت امروز، من اینجور فکر میکنم.
بله همین درسته. بله دقیقا. غضب خوب نماد جنگه دیگه، یا جنگ درونیست یا جنگ بیرونیست. بله این اشاره بسیار درستی فرمودید. هر نوع ستیزه ای رو اینجا مقصود شمس تبریز. من این غزل 598 سری فقط براتون میخونم چون فرصت شهر نیست عزیزان. بسیار غزل زیبایی، هفته آتی انشالله توفیق بشه شهر میکنیم. یا یاران سحرخیزان، خدمت به خطاب به شما عزیزان هست و به این بنده حقیر. یاران سحرخیزان تا صبح که دریابد، که دریابد تا ذره صفت ما را که زیر و زبر یابد. میگه ما صبح رو در میابیم، روشنایی و نور رو میبینیم، یا تا صبح دوام میاریم تو این سختی ها و فشارها، یا به سحرخیزی میرسیم تا ذره صفت ما را که زیر و زبر یابد، تا این دگرگونی در ما اتفاق بیفته، از تاریکی به روشنایی بیاییم. نمیخوام حالا شرح کنم، یادم رفت که نباید شرح کنم. یاران سحرخیزان تا صبح که دریابد، تا ذره صفت ما را که زیر و زبر یابد. آن وقت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. واست یعقوب صفت که بود که از پیرهن یوسف، از بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. چه خبره اصلا؟ یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر آید. یوسف یاد بود. یا موسوی آتش جو کارد به درختی رو، آید که برد آتش، آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد. در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن، از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد. یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را، اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد. همش داستان داره با توضیح بدیم. شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید. ببینید مولانا سا داره میگه عمر هم که جزء صحابیه، جزء خلیفه چهارگانه پیامبر هست، وقت اولش که با پیامبر مواجه شد با شمشیر به قصد قتل پیامبر آمد. شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید، در دام خدا افتد. ولی افتاد تو دامش، در دام خدا افتد و از بخت نظر یابد، تا چون پسر ادهم راند به سوی آهو، یا سید کند آهو خود سید دگر یابد. رفت آهو سید کند خودش سید، یا چون صدف تشنه بکشاد دهان آید، تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد. یا مرد علف کش کو گردد سوی ویران ها، ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد. هر سو هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی. چی بود؟ آه یه بیت جا مونده من ننوشتم، اون احتمالاً موقع نوشتن من افتاده. خب گفت هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی. ببینید این بیت آه خیلی مهمه، چون راهکاره دیگه. گر پاش فرو ماند از عشق دو پر یابد. اگر شما صدق، شمس الدین اینجا نماد عشق، نماد صدق، نماد پاکیست، میگه اگر شما به سمت این بیت آخر عرض کنم بریم، میگه تو شما اگر به سمت این صدق و پاکی حرکت بکنید، اگر تو این راه باز بمانید خسته بشید، آن گر پاش فرو ماند نتونه با پا بره، خسته بشه، ناتوان بشه، از عشق دو پر یابد. از عشق دو پر چنون نیرو بهش میده که میکشه میره خسته بشه. خب خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. متشکرم. ممنونم از شما.